رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ولادیمیر نیکلایف، رهبر مخالفین و سابق نامزد به مقام پرزیدنت بلاروس، بعد ملاقاتش با مقامات لهستانی و پیش از برگزاری تظاهرات روز آزادی بازداشت شده است. همسرش اولگا روز 25 مارس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مقامات رهبر مخالفین بلاروس را در غرب شهر برست دستگیر کردند. وی گفته است ولادیمیر از لهستان می آمد و در راه به سوی مینسک بود. نیکلایف یکی از فعالان تظاهرات ضد قانون جریمه بیکاران در بلاروس است. اخیراً پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو قانون مجازات به اصطلاح مفتخران جمعیتی را معرفی کرد و گفت که این نفران باید برای بیکاریشان جریمه سپارند. هرچند بعداً پرزیدنت اجرای این قانون را تا سال 2018 موقوف گذاشت، اما مردم به خیابان‌ها ریخته از بی‌عدالتی اعتراض کردند. وزیر دفاع فرانسه گفت که ائتلاف بین المللی در سوریه آماده راه اندازی ضربه نهایی خود به جنگجویان گروه تندروی دولتی اسلامی در شهر رقه، پایگاه اصلی جنگجویان است. ژان ایو لی دریان روز 24 مارس گفت شهر رقه در محاصره است و در چند روز پیشرو نبرد شروع می شود. و به تلویزیون فرانسه گفت که این نبرد خیلی سخت ولی ضروری خواهد بود. جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی از سوی نیروهای مورد حمایت حکومت آمریکا در شهرهای رقه سوریه و موصل عراق تحت فشار قرار داده شدند. در 6 سال درگیری‌های سوریه بیش از 320 هزار نفر کشته شدند. عطا محمد نور والی بلخ افغانستان تاکید دارد که نیروهای امنیتی این کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی بگذرند. آقای نور این گپ را روز 25 مارس در مراسم در شهر مزار شریف بیان داشت و گفت که در وضع دفاعی نیروهای امنیتی بیشتر آسیب پذیر خواهند بود. وی همچنان گفت جنگ در افغانستان جنگ طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی نیست، بلکه جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. عطا محمد نور از رهبریت حکومت افغانستان خواست که برای تقویت نیروهای مسلح این کشور تلاش‌های بیشتر به خرج دهند. رهبران کشورهای عضو اتحاد اروپا برای تجلیل از 60 سال تأسیسش در روم پایتخت ایتالیا دوری هم آمدند. بریتانیا که قصد بیرون رفتن از این اتحاد را دارد در این جشن اشتراک نمی کند. اتحاد اروپا که 28 عضو دارد روز 25 مارس 60 ساله شد. تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحاد اروپا باعث به نگرانی رهبران این اتحاد در مورد آینده‌شان شده است. نگرانی‌های وجود دارد که ممکن است فرانسه نیز تصمیم خروجش از این سازمان را اعلام کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ماه می سال روان از سمتش کنار می‌رود و در صورتی که مارین لیو پن نامزد راستگرای ریاست جمهوری فرانسه در دور دوم برنده شود، وعده داده است که این کشور را از اتحاد اروپا بیرون می‌کشد. انتظار می رود رهبران اتحاد اروپا در پایان جلسه شان در روم اعلامیه‌ای را در مورد آینده این اتحاد صادر کنند. محمد صالح از مخالفان اشدی حکومت ازبکستان که در عهد شوروی برای استقلال این کشور مبارزه کرده بعداً تحت فشار مجبور به ترک وطن شده است، از رئیس جمهوری کنونی این کشور شوکت میرزیایف حمایت کرد. مراجعه ویدیویی محمد صالح به زبان ازبکی روز 23 مارس نشر شده است. این مخالفی سرسخت حکومت ازبکستان روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی دلیل حمایتش از میرزیایف را بیان کرد و از جمله گفت میرزیایف به حیث رئیس جمهور بسیار کارهای کرده است که قابل دستگیری است. از جمله به گفته او میرزیایف گویا به طرف مردمی رفته است که به قبل او کیها فراموش شده بودند. محمد صالح رهبر حزب ارک و رقیب اسلام کریموف در نخستین انتخابات مستقیم پرزیدنتی ازبکستان در سال 1991 است که از سال 1993 باز در خارج و فعلا در شهر استانبول ترکیه به سر می‌برد. و کامرانشاه استاپریان پهلوان معروف تاجیک برای دشنام دادن در مسابقه گوشتی در نوروزگاه پایتخت رسما عذرخواهی کرده و گفت که آن وقت از ناعدالتی داور به خشم آمده بود. کامرانشاه روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت دو سه نفر از مخلصان در وقت رفتن به مراسم مدالگیری به او گویا دشنام دادند و او هم در حال غضب جواب آنها را برگردوند است. مسابقه گوشتی جام پایتخت 2017 روز 23 مارس در نوروزگاه پایتخت برگزار شد و در رقابت نهایی در وزن 80 کیلو بالا کامرانشاه استاپریان با سعید جلال سعید وارد قوه آزمایی شدند. داور برای یک آگاهی که کامرانشاه در اول بازی گرفته بود سعید جلال سعید را برنده اعلان کرد.
шунавандаи арҷуманд сари 30 октябр барномаҳои шомгоҳии радиои Озодӣ рӯи ин мавҷҳо қобили дарёфт аст. Аз соати 7:09 шаб ба вақти Душанбе рӯи амвоҷи кӯтоҳи 19 ва 45 метр баробар ба 7475 ва 11830 кГц. Аз соати 10 то 11 шаб барномаҳои мо дар моҳвораи Ҳотбирд низ қобили дарёфт аст. برنامه‌های ما را می‌توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
نمایندگی ازبکستان هوایولاری شرکت دولتی ازبکستان به فروش بلیت‌ها در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه شروع کرده است. من مولا رجب یوسفی تفصیلات بیشتری این موضوع را پیشنهاد شما می‌کنم. عارف جان روزی مرادوف نماینده رسمی این شرکت در تاجیکستان روز 25 مارت به رادیوی آزادی گفت که ارزش راهکیرا در حال حاضر 1200 سومانی بوده، دریافت بلیت توسط شرکت انترس امکان پذیر است. روزی مرادوف گفت پرواز نخستین منتظم توسط شرکت ازبکستان هوایولاری روز 5 اپریل در نظر است. با قول جناب روزی مرادوف
از روز 4 سر میشود، از 4 فروش بلیت ها یک هفته زیاد شد. اولا مرکه بلیت برنامه این کشده میشود، بعد امیختر میشود. اولا ما از نمایندگی های روسیه خریداری کردیم برای همین اولا کمتر قیمت ها. اولا 1200 تومان بخواهی گرفته شده، اولا کار با آغاز کردگی نیستم.
روزی مرادوف افزود فعلا پروازها میانی تاشکند و دوشنبه در هفته یک بار روزی سه شنبه انجام میشوند. در صورت جلب مشتریان زیاد حتما بر اساس نقشه پروازها در هفته دو بار صورت میگیرند، تاکید داشت نماینده رسمی ازبکستان هوایولاری. این در حالی است که سامان ایر تاجیکستان شرکت مسئول پرواز در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه هنوز از آغاز پروازی منتظم هواپیماهایش در این مسیر خبر نداده است. این شرکت در ماه فوریه پرواز سنجشی خود را به تاشکند انجام داده و گفته بود که پرواز منتظمش آخر همان ماه شروع می شود، اما این پرواز صورت نگرفت چون مقامات سامان گفتند که جانب ازبکستان به پروازشان رضایت نداده است. شاه قاسم شاه اسلامو سفیر ازبکستان در تاجیکستان در صحبت اختصاصی خود به رادیوی آزادی در آغاز ماه مارس امسال گفت این مشکل با دلیل دیر دسترس شدن سندهای سامان ایر پیش آمده بود و در این صحبتش ادعا را درباره آن که جانب ازبکستان میخواهد در این مسیر تنها هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولاری حرکت کنند رد کرد. در پی این قضیه علیشر رستموف مدیر تجارتی شرکت سامان ایر با عیب تاخیر در ارسال بسته سندها به جانب ازبکستان از مقامش برکنار شد. مسئولان این شرکت برای پیش آمدن چنین وضع از مسافران و همکارانشان در ازبکستان هم عذرخواهی کردند. با درگذشت اسلام کریمف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در سال گذشته، حکومت نو با رهبری شفکت میرزیویف به ترمیم رابطه های سرب با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت به گفته ناظران احیای پروازها بین دوشنبه و تاشکند است. تا کنو ساکنان هر دو کشوری همسایه فقط از راه زمینی به قلمروهای هم دیگر می رفتند. بین دو کشور تا کنون نظام روادید وجود دارد.
ای ترو در کجو می بینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس می شوی، ما رو فراموش می کنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
حکومت ژاپن برای اجرای یک برنامه پیشگیری از حمله نامطلوب و تنظیم اویله در تاجیکستان بیش از 1,700,000 دلار کمک کرده است. اجراگر این برنامه در تاجیکستان بنیاد نفوذ سازمانی ملل متحد خواهد بود. من عبدالله اشرف تفصیلات بیشتر این موضوع را به شما ارائه خواهم کرد. پولی دریافت کرده ای بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خرید ریفولا و دیگر وسایل پیشرفته جلوگیری از حامله‌داری برای تاجیکستان صرف می شود. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری اویلا برای سالهای 2017-2020 بیش از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله‌داری ناخواسته تأمین شوند. اجرای این برنامه در حال است که خود حکومت تاجیکستان نیز برای تنظیم اویلا و کم کردن میزان تولد در اویلا های تاجیک کوشش به خرج می دهد. در این راستا در تاجیکستان برای بار نخست از پول بودجه برای خرید مواد های پیشگیرنده حمل مبلغ جدا شده است. اثر این تلاش های تاجیکستان در ارقام آمار و تمایل های اجتماعی بر علاوه نمودار است و زنان تاجیک نیز به فرق از سالهای قبل حالا طرفداری داشتن فرزندان زیاد نیستند. بنابر حساب های آژانسی آمار هر سال اهالی تاجیکستان 2.3 و یا 2.4% افزون می شود که در میان کشورهای پسا شوروی نشان داده بلندترین است. عبدولی قلوف رهبر ریاست دموگرافیا و آمار اجتماعی آژانسی آمار قبلا به آزادی گفته بود در تاجیکستان سرعت افزایش اهالی بلند است و به حساب میانه هر یک زن در تاجیکستان 4 فرزند به دنیا می آورد. عین زمان او گفت بعد راه اندازی شدن برنامه تنظیم اولیه در سالهای اخیر سرعت افزایش اهالی در تاجیکستان کمی پایین رفت. اگر تا سالهای 1992 یک زن تاجیک به حساب میانه 6 فرزند به دنیا می آورد، حالا یک زن به حساب میانه 4 فرزند تولد می کند. ولی اکثر زنهایی که طرفدار تنظیم شدن تولد فرزند و یا شماره کمتر فرزند در اویله هستند، دلیل هایی مثل فشارهای اقتصادی و پولی، بیکاری، نبودی باوری به آینده با ثبات اجتماعی و اقتصادی اویلهشان را سبب اساسی این وضع می نامند. گروهی هست که زندگی امروزه را با دوران شوروی مادر و پدرهای خود مقایسه کرده میگویند دیگر دوره های گذشت که برای تولد زیادی فرزند حکومت به زن پاداش و یا حتی نشانی قهرمان مادر داده خانواده های سر فرزند را با خانه و درآمدی پولی اضافه تامین میکرد. حالا هر خانواده میداند که تنها میتواند امید به نیرو و توان خود داشته باشد. حکمت رایج مردمی فرزند داد خدا است و با تولد کودک خدا یک لقمه نانش را هم می دهد، برای بسیاری ها دیگر کار نمی کند. دولت ماه دورانوه یک مادر جوان ساکن دوشنبه یکی از آنهاست و می گوید با نظرداشت وضع زندگی و شرایط نمی خواهد از دو فرزند بیشتر به دنیا آورد. او گفت
من دو فرزند دارم، هر دو فرزندم با خواهش با نقشه و میله دار شدم و تولد کردم. در خیلی در این زمان مشکل است هم فرزند به وای رساندن و زیاد فرزند به وای رساندن مشکل است. به فکر من در زمان ما از دو فرزند زیادتر مشکل است حاضر.
ضمناً این تنها دولت ماه نیست که میخواهد تولد فرزند را تنظیم کند. کم کردن میزان تولد در تاجیکستان علاقه به یک روند تبدیل شده است که آن را سازمان های جمعیتی نیز مشاهده می کند. مدینه نظام و مسئولی تشکیلات غیر دولتی غمخوری در ولایت ختلان روز 24 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت در پی اجرای یک برنامه سالمی رپروداکتیوی زنان آنها معین کردند که اکثریت زنان دیگر فرزند زیاد داشتن نمی خواهند. او گفت
بیشتر می خواهند که کم فرزند داشته باشند.
تقریبا
حاضر وقت وقتی که مراجعه میکنند و حساب مراجعه کنند با مرکزهای ما با تشکیلاتهای ما مراجعه میکنند 3 نفر 2 نفر بسیاری بسیار چور شهرها درباره شهرها ممکن است که 2 نفر گفتند دهه هایم بیشتر کوشش میکنند که همین 4 نفر 4 فرزند داشته باشند یا 3 فرزند داشته باشند چون که سطح اقتصادشون خیلی پست است.
این مسئول تشکیلات غمخوری میگوید در دایره برنامه عملی کرده آنها موادهای پیشگیری حمل به زنان رایگان تقسیم میشد، اما خانم نظامو گفت حالا این گونه موادها رایگان نیستند، هرچند در داروخانه و بنگاه های طبی وجود دارند.
حاضر وقت و بیشتر یک توی هست سوزن دارو کتی میگذرانن ویم که وی مبلغی تا 25 تومانی را مثل پولش طلب میکنه، اما اکوشر که یو که هم دختری که نمیکنه بعد ВМС میگیم، внутриматичный спираль. اینم میگیم، اینم هم تو 50 تومان میتونن که این هر کس به دسترس نیست.
هدفی برنامه نفوس سازمان ملل کمک برای حفظ صحت زنان و کم کردن مرگ و میر کودکان در تاجیکستان بوده است. با وجود آنکه سالهای اخیر استفاده ریفالو و وسایل دیگری جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته در تاجیکستان رایج شده است، ولی گروه های محافظه کار می گویند با کار بردن این وسایل و خاصتاً توجه و کمک کشورهای خارجی خلاف منافع ملی تاجیکان بوده می تواند. عبدالله محقق یک فعال جامعه شهروندی در تاجیکستان می گوید سازمان و تشکیلات های بین المللی هدف های خود را دارند و ما باید به آنها تکیه نکنیم. ضمن در اوایل های محافظه کار و مذهبی تاجیکستان فرزند را نوابسته از شمارش همیشه عطای خدا و من کردن هم را مخالفی فرموده های شریعت اسلام می دانند. کارشناسان می گویند مسئله پیشگیری حمل، تولد فرزند و تنظیم اوایله از قبیل مسائل اخلاقی است و از همین خاطر هم حساسیت برخی به این موضوع به طور روشن احساس می شود.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند. اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید،
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی،
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
از با هزار ارمان مانده عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین سر جوان تو در دیلمی، تو در دیلمی با خدا در دیلمی، در دیلمی انا خوشم عالمی، انا ماندن عالمی، انا تو در دیلمی، تو در دیلمی با خدا در دیلمی، در دلمی او با خدا، در دلمی، در دلمی وای تو، در دلمی او با خدا، در دلمی، در دلمی
دلشی، او با خدا، در دلشی، در دلشی،
انا کاشم قلمی، انا ماندم قلمی،
انا کاشم قلمی، انا ماندم
قلمی، انا تو در دلمی با خدا، در دلمی، انا یه
بولی
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ده ها مهاجر تاجیکی که در منطقه های گوناگون روسیه به مسافرکشانی مشغولند از احتمال بیکار شدن سند یا پروانه رانندگی خود نگرانند. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. رسانه های روسیه با تکیه به مقامات آن کشور گفتند که شهروندان خارجی از جمله تاجیک ها و ازبک ها از 1 ایول امسال از حق رانندگی با سندهای بازرسی دولتی اتومبیل کشور خود محروم می شوند و باید حجت روسیه را بگیرند. این اصلاحات هنوز سال 2013 به قانون درباره بی‌خطری حرکت در راه وارد شده، قرار است تابستان امسال به اجرا درآید. مقامات روسیه گفتند کاردهانی که رانندگان بی شهادت نامه روسیه را به کار می گیرند به مبلغ 50,000 روبل جریمه خواهند شد. یاروسلاو شربین، رئیس اتفاق کسبه تاکسیست، بر رسانه های روسی گفته است قسم اعظم تاکسیران های شهر مسکو سندهای رانندگی تاجیکستان و پاکستان را دارند که با گفته وی نه به طور رسمی بلکه ماشین ها را به اجاره گرفته کار میکنند. به قول این مقام روس 20% تاکسیران های تنها پایتخت روسیه با سندهای خود مشکل دارند و باید تا 1 ایول سال روان از امتحان قاعده حرکت در راه گذرند و سند روسی بگیرند. مسئولان سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند که در این زمینه خبر یا آگاهی رسمی دریافت نکردند. سرور بختی، سخنگوی سفارت تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت
ما اون چیز رسمی از این در این دوبار زندگی نیستیم، ولی موضوع اینا تحقیق شده است که تو گذار این جبه مثلا را گذار و کدام نوعی مثلا حجت ها کدام نوعی حجت ها را اینا من میکنن و کدام اصلا میمونن برای موضوع از اون چیز رسمی نداریم.
با این حال به گفته سرور بختی، البته مهاجران که حجت رانندگی تاجیکستان را دارند و از حساب رانندگی زندگی خود را پیش میبرند و مشکلی روبرو خواهند شد. کریم جان یاروف، یک فعال حقوق مهاجران تاجیک، از قبول این قانون به آن خاطر حمایت کرد که به گفته او این بازار کار تا حد به تنظیم خواهد درآمد. از طرف دیگر به قول او در روسیه کاتگوری‌ها یا زیر کاتگوری‌های نو پیدا شدند که در حجت‌های ما نیست. وی افزود این تصمیم به مهاجران، خصوصا آنهایی که نقلات جمعیتی دارند و در کارخانه‌ها کار می‌کنند، ضرر زیاد وارد می‌کنند. لیکن قانون این را هم پیش‌بینی کرده است که آنها با سپریدن امتحان می‌توانند حجت خود را حفظ کنند. در همین حال آجی شهاب میرزا علیر، یک تاکسیران 50 ساله تاجیک در سن پترزبورگ می‌گوید شهادتنامه دوران شوروی دارد و تا هنوز هیچ مشکل برایش پیش نیامده است. اما با گفته وی اگر چنین قانون در عمل اجرا شود و شهادتنامه تاجیکستان را به اعتبار بدانند، آماده است به کار دیگر گذرد. سعید گلیازوف، تاکسیران دیگر تاجیک در روسیه گفت به دلیل کمبود وقت نمیخواهد برای گرفتن شهادتنامه رانندگی روسیه اقدام کند. او میگوید زن و فرزند دارم و اگر کمی مبلغ به دست بیاید آن را به خانه میفرستم. برای خواندن و سپردن امتحان رانندگی فرصت ندارم، افزود او. اما با گفته او هر باری که به دست ناظران راه میافتد 5,000 روبل جریمه بسته میشود. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه میروند. برخی آنها در کار ساختمان و تجارت و بعضی آنها از مسافرکشانی مبلغ به دست میآورند. مقامات تاجیکستان میگویند اما به دلیل بحران 2 سال اخیر در روسیه سفر مهاجران تاجیک به آن کشور کاهش یافته است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
نزدیکان ملیکا و سبینه ارالوها که 4 سال قبل در نزدیکی فروشگاه معروف صدبرگ پایتخت تاجیکستان گم شده بودند، هنوز به جستجویشان ادامه می دهند. وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز اخیراً خبری گم شدن این دو نورس را در وبسایت رسمیش بازنشر و از مردم دوباره دعوت کرد که برای پیدا نمودن آنها یاری کنند. تفصیلات بیشتر را در این باره من کیومرسی عطا برایتان می گویم. حالا ارالو و ملیکه تیمورونا 9 ساله و ارالو و سبینه اولوغبیکونا 8.5 ساله شدند، ولی 4 سال باز خانواده‌هاشان نتوانستند که جشن زادروزی آنها را تجلیل کنند. اولوغبیک ارالوف، پدری سبینه، روز 25 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که جستجوی این دو نورس قطع نشده است و تا گرفتن خبری از آنها پیگیری ادامه خواهد کرد. وی گفت که همه روزه با کارمندان مقامات کارهای داخلی در تماسند، ولی در این چهار سال گذشته خبر درباره در کجا بودن و چه حال و وضع داشتن آنها نگرفتند.
هر روز در تماسیم و جراج با یکو خبر نیست. خیلی چیزی نام داره هر روز در تماسیم. نصیب باشه مفتاید میکنیم.
پدری سبینه میگوید از دست دادن فرزند و آن هم بدون آنکه بدون او در کجاست و چی روز دارد خیلی سخت و سنگین است. یک مقام امور داخلی هم گفت که این قضیه با گذشت چهار سال از مد نظری آنها دور نشده است و در صورت به دست آمدن خبر خانواده نورسان را در جریان خواهند گذاشت. ملیکه و سبینه ارالوه ها روزی 25 مارس سال 2013 زمانی که اولی 5 و دومی 4.5 سال داشتند از نزد خانشان در اطراف فروشگاه صدبرگ در دوشنبه گم شدند. این حادثه جامعه تاجیکستان را شگفت زده کرد و یک گروه ساکنان به عنوان یاری به این خانواده عکس و خبری گم شدنشان را در کوچه ها نشر و پهن کردند. حتی رئیس جمهوری تاجیکستان از حادثه ناپدید شوی ملکه و سبینه اظهار نگرانی کرده این حادثه را جنایت داغدار کننده ملت عنوان کرده بود. و هنگام افتتاح مجمع ورزشی وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2013 از مسئولان این وزارت طلب کرد که برای هر چه زودتر آشکار نمودن این جنایت تدبیرهای ضروری اندیشند. نام ملیکه و سبینه ارالوه ها ماه ایول سال گذشته به دنبال بازداشت یک زن با اتهام کودک‌ربایی دوباره رسانه‌ای شد. روزی 25 ایول سال گذشته مطبوعات از آشکار شدن یک گروه خبر داد که به احتمال زیاد به کودک‌ربایی در دوشنبه مشغول بوده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این خبر را تصدیق کرد و گفته بود اعضای این گروه زمانی بازداشت شدند که قصد دزدیدن یک کودک 7 ساله را داشتند. به اطلاع منبع حادثه در اطراف مرکز سودای صدبرگ پایتخت دقیقاً در همان موضع رخ داده است که خواهران سبینه و ملیکه ارالوه ها گم شدند. اما مقامات تاجیکستان دیرتر گفتند که مطلوبه احمدوا به حادثه های همسان در سالهای پیش ربط ندارد. حالا اطلاع تازه درباره تعداد نورسان گم شده در تاجیکستان در دست نیست، اما بر اساس اطلاع سال 2013 در کشور 232 نابالغ گم شده در پی جستجو 227 نفرشان پیدا شدند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. فرهنگ شکار در پامیر، فیلم مستند قربان علمشاه، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان برنده آزمون اکولوژی اعلان شد. همین طور این روزنامه‌نگار 16 مرد با مکافات پولی 4000 تومانی قدردانی شد. جناب علمشایف در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره جزئیات فرهنگ شکار در پامیر، رعایت آنها از سوی شکارچیان امروز و حیوانات نادر تاجیکستان صحبت کرد. قبل از صحبت با قربان علمشایف، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما می‌گردانیم.
قربان علمشایف روزنامه‌نگار و نامزد علم‌های تاریخ سال 1960 در دهه میدنشرو ناحیه رشتقلا به دنیا آمده است. ختم کرده فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی سن پترزبورگ میباشد. فعالیت کاری‌اش را به حیث محرر از نشریات معارف شهری دوشنبه شروع کرده، از سال 1987 تا 1992 در نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. قربان علمشایف با ترجمه نوشتن حکایات ادبی، رساله و مقامات علمی و پوبلیسیستی مشغول است. مهمترین دستاوردی علمشایف مرتب ساختن شرح حال سیاسی و علمی و شخصی قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور، اثبات علمی آن، روشن کردن بعضی پهلوهای حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سالهای 30 عصر 20 در جمهوری تاجیکستان است. مقاله های علمی قربان علمشایف درباره تاریخ و اتنوگرافیای مردم پامیر در مجموعه و مجله های علمی وطنی و بیرون از آن چوب شدند. حالا با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول بوده، اساساً درباره تاریخ، فلسفه حیات مردمی پامیر، طرز زندگی و عنعنه‌های مردمی آنها مقاله و رساله‌ها نوشته، در روزنامه‌ها، مجله و مجموعه‌های تاجیکستان و بیرون از آن سامانه‌های اینترنتی به نشر می‌رساند. رساله نامزدی در موضوع نقش شیرین شاه شاه تیمور در تأسیس و تشکل دولتداری تاجیکان را سال 2013 در انستیتوت تاریخ، اتنوگرافیا و آرکیولوژی به نام احمد دانش شهری دوشنبه دفاع کرده است. عضو اتفاق ژورنالیستان SSR و تاجیکستان و عضو کنفدراسیای بین الخلقی اتحادیه‌های ژورنالیستان اتحاد دولت‌های مستقل میباشد.
خیلی خوش آمدید آقای علمشایف. و سوال نخستین ما این است که یعنی چی سبب شد که شما به تهیه فیلم درباره فرهنگ شکار در پامیر یعنی رو آوردید؟
تشکر زیاد. باید گفت که اینجا نه تنها فیلم است، اینجا یک ایده خیلی بزرگ است که در اونجا یک فیلم یک جزئی می باشد. جمع‌آوری اول، جمع‌آوری دانش‌های مردمی درباره شکار عنعنوی مردم بدخشان و بعداً در این زمینه چوب کردن کتاب یا رساله، آماده ساختن فیلم و همچنین تجلیل فستیوال طبیعت وحش پامیر که هر سه هون رو ما در داخل یک طرح اونا رو به اجرا رسانیم و اونا نتیجه خوب هم دادن.
خب چرا فرهنگ شکار از نگاه شما یعنی اینقدر مهم است که شما هم کتاب و هم فیلم و هم فستیوال رو به اون بخشیده؟
تشکر زیاد، خیلی سوال خوب دادید. واقعا شکار در نظر اول یک چیز گویا که کم اهمیت، اگر فکر کنیم شکار این یک شغل است که در حیات معیشی و اقتصادی مردم تاجیک بخصوص مردم کوهستان نقش خیلی زیاد دارد و نقش خیلی طولانی دارد. در طول عصرها ما از شغل شکار توانست است که مردم با غذا تامین کند. من همچون ژورنالیست و همچون ساکن یک دیار کوهستان همیشه در اندیشه اون بودم که چطور مردم ما که پیش مثلا نه راه بود، نه ارتباطات خوب بود، که هر یک قشلاق مثلا در طول تا 6 ماه در یک انزوای خودی قرار داشتن و منطقه با منطقه دیگر تقریبا 6 ماه تا 8 ماه هیچ ارتباط نداشت و انزوا تا حد جرف رفته بود که مردم ها از هم دیگر در دوری زندگی میکردن و البته اونا از مواد غذایی همیشه تنقیسه میکشیدن خصوصا در فصل زمستان، ولی باز هم این مسئله حل میشد. و چه طور حل میشد؟ و من فکر کردم و منبع نیافتم که این ماس شکار بود، یعنی شکار بود که مردم میزیست زندگی میکرد و روز خود را بهتر میکرد و به روز نیک میرسد. شما میدونید که شکار این کسبی اولین انسانیت است، یعنی وقتی که انسان از میمون و از اینو فرق کردن گرفت، شکار این یکمین شغل انسانی است. شکار و جمع‌آوری میوه‌جات چیزی اینو از کسبوی اولین هستند. طوری میدونید پامیر یکی از منطقه‌ای است که در اونجا نگارای روی سنگی خیلی زیاد هستند. در بالای سنگ مثلا عکس بوزکویی، عکس آزاده پلنگ، عکس شکورچی، رسم اونو کشیده شده است و این رسم این یکمین بگویم که یکمین آفریده انسان بود و اون انسان شکورچی بود. و همین طور در طول عصرها شکار نه تنها مثلا به دست آوردن غذا بود، شکار به یک فرهنگ خیلی بزرگ تبدیل یافت. در بین مردم تاجیک یک فرهنگی به وجود آمد که اون توانست مناسبت انسان با طبیعت رو همیشه با تنظیم دارورم. همچون میکرد که حیوانات وحشی که هیچ یک صاحب در طبیعت آزاد ندارند، از دست خود امین انسان ها هم استفاده میشدن و هم باز محافظت میشدن.
چون عنوان فیلم و کتاب شما فرهنگ شکار در پامیر است، میشود گفت که یعنی در پامیر فرهنگ مخصوص شکار وجود دارد که یعنی در قسمت های دیگر بدخشان یعنی نیست و میشد که چند نمونه بیارید؟
طوری میدونیم مردمان تاجیکان از مردمان کهن‌ترین روی زمین هستند و البته فرهنگ شکار در بین تمام مردم تاجیک وجود دارد که این به همه منطقه ها دخل دارد. یعنی ولی ما تنها این پژوهش تنها در پامیر گذراندیم و فقط در مثال مردمی، در مثال ساکنان بدخشان این چیز را تدقیق کردیم. جالبیت این موضوع در آن است که ما اینجا از خود چیزی ننوشتیم، ما تنها جمع آوردیم. یعنی من توانستم در روستاهای دور افتاده ترین ناحیه شغنان، ناحیه روشان، یعنی برتنگ، وخان تاجکستان، وخان افغانستان، شغنان افغانستان، با شکارچیان کهنسال هم صحبت شدم، با حاملان دانشوی مردمی هم صحبت شدم. این فرهنگ چگونه بود؟ فرهنگ ایتو بود که مردم با طبیعت خود همچون با یک آفریده خدا بسیار با شکرت و با نیت پاک معامله میکردن. یعنی اونا همیشه اگر یک گنجشک را شکر میکردن، اگر یک کبوتر را شکر میکردن، همیشه شکرگزاری میکردن که این رزق با اونا خدای تعالی فرستاده است. و در نوبت خود انسان باید از اون طوری استفاده کند که همه قانعشان. برای من شکارچیان اینو افرادی بودن که در هر یک دهات دو سه نفر شکارچی بود، اونو در روزهای سخت‌ترین، در زمانهای قحطی‌ترین اونو مردم رو با غذا تامین میکردن. اونو نه تنها برای خود، برای اویلای خود به شکار نمیبرن، اونو برای امون طوری میگن اوزر کمیونیتی یا که ابشینه خودشون میرفتن شکار میکردن. پرستش های گوناگون در بین مردم پیدا شد، فرهنگ بزرگ با وجود. مثلا شکارچیان پامیر وقتی که نیت شکار میکردن، اونها حتی تا یک هفته همخوابه نمیشدن با همسر خودشون، حتی همخوابه نمیشدن و تمام جسم و جان خود را پاک میکردن و زمان میبرامدن به شکار که باید از پیش رویشون کسی نبراید. و هر یک اقدام آنها مثلا تیرمانی دوهای خودش را داشت، تیرفکندن دوهای خودش را داشت. وقتی که سر امون جاندار یا که ساید را می بریدن، اون دوهای خودش را داشت. یعنی هیچ یک قدم آنها به دوها و به شکرگزاری عملی نمی شد. و همین خاطر همیشه اونها طبیعت خود را مثلا نگاه می داشتن، طبیعت اونها را نگاه می داشتن. همینطور یک موازنت، یک بالانس خیلی خوب بود در بین انسان و آدم. و امروز که می دانید که امروز چنین پرابلم های غیر منتظره مثل تغییر اقلیم، مثل آبخیزی ها و مثل گرم شوی و فلان فلان با وجود آمدن، این دانش ها برای ما کمک می کنن تا ما طبیعت وحشی خودمان همیشه خوب نگاه داریم و حفظ کنیم.
شما چند نمونه از فرهنگ در شکار در پامیر نام بردید. آیا همین فرهنگایی که شما گفتید یعنی فعلا از طرف شکارچیان در پامیر رعایت میشوند؟
حالا این فرهنگ در بین افراد کهنسال وجود دارد، در بین افراد کهنسال وجود دارد و آنهایی که مثلا شکارچیان اولادی هستند، آنها این چیز رو رعایت میکنند. ولی طور میدانیم بعد از جنگای شهروندی در داخل تاجکستان سلاح‌های غیر قانونی خیلی زیاد شدند و متاسفانه بسیار از آدمان، اگر پیشتر شکارچیان با کمان پلتایی شکار میرفتند و اونها زیاد از سه تیر، من یه فرهنگ دیگر این بود که زیاد از سه تیر اونها خالی نمیکردند. اگر سه تیر مثلا میپروندند و شکار نصیبشون نمیشد، اونها کمان در کتف پرتافته بر میگشتند. ولی حاضر چه؟ حاضر مثلا بعضی از آدم ها که مثلا دست دارن با افتمات و با افتمات کلاشنیکوف و دیگر سلاح ها، سلاح هایی که دوربین های الکترونی دارند و چیز میروند، هر چیزی که از پیششون اومد اونو ساید کردن میگیرن، شکار کردن میگیرن. ولی قبلا اینطور فرهنگی بود که باید فقط جاندارای پیر باید شکار شوند، باید از 7 ساله بالا مثلا شکار شوند، باید بز موده بز باید هیچ وقت شکار کردن نشود، مثلا بزغوله و اون گوس برای گوسپند وحشی اینو باید شکار نشوند. این چیزها خیلی بسیار، اگر شکارچی این کار میکرد و هزارو توبه از خدای تعالی میپرسید. و ضمن تحقیقات من برای من موثر شد که رساله های مخصوص مربوط به شکار رو پیدا کنم که این رساله رساله تفنگ مثلا نام دارد، رساله شکار، رساله او کتبی اونجا در رساله ای تو گپا هستن که همون شکارچیان باید مثلا با تفنگ باید چگونه معامله کنم، مثلا کسی که تفنگ دار است باید با تفنگ چگونه معامله کنم. مثلا اونجا این گپ هست که ما هیچ وقت باید تفنگ رو به سوی انسان راست نکنن، مثلا جمله اول همین است و فل و هوکزو و تفنگ باید همیشه آویزان باشه، مثلا از بالای تفنگ گذشتن ممکن نیست، اگر کسی از بالای تفنگ شکارچی گذرد شکار او بسته می شود و غیره و هوکزو. این بسیار چیزهای مهم هستند که ما توانستیم پیدا کردیم.
می شود گفت که یعنی رعایت نشدن همین فرهنگ های شکار با نشوی حیوان های نادر و مثل مارخور و مارکوپولو و این چیزها یعنی آورده است.
مقصد من از اون بود که دعوت کنم از اون شکارچیانی که اگر شکارم روم باید همون رسوم قدیمه ما را باید، مثلا شکارچی بدخشان، مثلا در بدخشان تو رسم بود که فقط تو سه سر مثلا شکار کردن حق داشت، تمام از سه سر زیاد حرام برای حساب می شد و همه چیز رو باید اگر ما زنده کرده توانیم توسط این کتاب ها. مثلا من حالو هم خیلی نیت دارم که کودکس ایتیکای شکارچی رو ترتیب دهم از روی اون دانشوی که جمع آوردیم.
تشکر شما. در صحبت ما بودند قربان علمشایف، مورخ و رهبر اتحاد جمعیتی کوههای پامیر.
استا دل دی لکنم خود جان تا درگی لکنم وز خصوص قد بیان ترمیز خود درگی لکنم وز خصوص قد بیان ترمیز خود درگی لکنم
استا دل دی لکنم خود جان تا درگی لکنم استا دل دی لکنم خود جان تا درگی لکنم وز خصوص قد بیان
گلتاف نامت خفو دکیات کنام
استادی بی لکنام خجا دردی لکنام
خودمند زرست جمع خوب آباد کنام
استادی بی لکنام خجا دردی لکنام
از داد سرم سومت گا خوش تکنام
استادی بی لکنام خجا دردی لکنام
آدم توی سب مومت سر دارم ده
استادی بی لکنام خجا دردی لکنام
از داد دل بی لکنام.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول زکات بعد بانک اسلامی. بانک ملی تاجیکستان پرداخت زکات را برای بانک های اسلامی حتمی کرد. جهش قرب دلار و دوباره کمچین شدن آن در بانک های تاجیکستان.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
ازبکستان به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که تنها شرکت های هواپیمایی آن کشور پروازها را میان دوشنبه و تاشکند انجام دهند. آژانسی خبری از اپلیوس در تکیه به منابع خیش در وزارت نقلیات تاجیکستان گفت، اما جانب دوشنبه به این کار راضی شدن نمیتواند. طور جانب تاجیکستان قبلا اظهار کرده بود پرواز هواپیماها با خطسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه روز 20 فوریه باید آغاز میشدند، اما تاشکند با اشاره به حل و فصل نشدنی مسئله های تکنیکی قبول هواپیماها را رد کرد. همکنون معلوم نیست سامان ایر کی پروازهایش را به پایتخت تاجیکستان از سر میگیرد. در تاجیکستان موسم کشت پخته شروع شد. کشت پخته را نخستین شده کشاورزان ولایت ختلان یعنی در ناحیه های شهر توس، قبادیان و جلال‌الدین بلخی شروع کردند. در وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که امسال مساحت کشت پخته در کشور در مقایسه با سال گذشته 10,000 هکتار بیشتر خواهد شد. با نظر داشت این افزایش مساحت پخته‌زار در کشور به 172,000 هکتار رسانده می شود. تاجیکستان در سال گذشته 297,000 تن پخته جمع‌آوری کرده بود که 80% دورنمای حاصل را تشکیل می دهد. پخته و الومینیوم دو اشیای اساسی صادراتی تاجیکستان به شمار می رود. دولت تاجیکستان در صدد است تا زمستان آینده 1500 بنای بلندآشیانه شهر دوشنبه را به نظام گرمی‌دهی پیوست کنند. عظیم ابراهیم نایب نخست وزیر تاجیکستان در یک جلسه ویژه با مسئولان ساحه انرژی گفت پیوست نمودن اکثریت بناهای بلندآشیانه به سیستم گرمی‌دهی در پایتخت در نظر است، اما مسئله تامینات با انگشت از حاضر موافق طلبات نیست. طبق اطلاعیه رسمی عظیم ابراهیم در این جلسه اظهار داشت که وقت انتظار نمی‌شود و باید تیاری به زمستان آینده را از حاضر آغاز کرد. او با تکیه به حساب‌های پیشکی طلبات واقعی اقتصاد کشور از جمله کارخانه‌های صنعتی، اهالی و مرکزهای برق و گرمی‌دهی به انگشت را در سال 2017 زیاده از 1.8 میلیون تن نگفته است. به قول او اجرای نقشه انتقال انگشت برای ماه مارس سال جاری که 59,000 تن می‌باشد کاملا به طلبات جوابگو نیست. دادستانی ولایت مختار بدخشان کوهی نسبت به بلخیار زمیروف رئیس فیلیال فونون بانک در این ولایت پرونده جنایی باز کرده است. دارب اسازاده دادستانی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که زمیروف در چارچوب ماده 245 قسمی از خودکنی و یا صرف مبلغ‌ها در حجم کلان بازداشت شد. به گفته اسازاده گمانبر به حبس پیشکی گرفته شده است. به گفته وی در حال حاضر مسئولان بانک ملی تفتیش می‌گذرانند و در مدت 10 روز حجم مبلغ معین می‌شود. در حالی که دادستانی ولایت از شرح جزئیات دیگر قضیه خودداری کرد، یک منبع اوگاست پرونده از دادستانی ولایت به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که رئیس فونون بانک به نام 20 نفر از 20 تا 50,000 دلار قرض بانکی ثبت کرده است.
پیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک قرار بانک ملی تاجیکستان پرداخت زکات را برای بانک هایی که میخواهند با اصول بانکداری اسلامی فعالیت کنند حتمی کرد. این قرار بانک ملی هرچند در آخر سال گذشته صادر شده است، اما با تازگی با بنشر رسیدن در نشریه رسمی و دولتی جمهوریت قوه قانونی گرفته به اجرا درآمد. عنوان این قرار ترتیب تبدیل دهی تشکیلات قرضی عنعنوی به تشکیلات قرضی اسلامی بود از هفت باب عبارت است. محض باب هفتم این قرار به پرداخت زکات ربط میگیرد. در آن گفته می شود اگر شخصان بیرونه بانک عنعنوی را به خاطر تبدیل دادن به بانک اسلامی خریداری کنند، پس آنها از زمان تأسیس رسمی بانک اسلامی برای پرداخت زکات عهده‌دار خواهند شد. زکات یکی از ارکان پنجگانه اسلام به شمار می رود که افراد دارا را موظف می کند قسمی از درآمدشان را به فایده فقیران و مسکینان خیر کنند. در تاجیکستان هر سال شورای علما قبل از شروع ماه رمضان نصاب زکات و یا حد دارایی که از آن سپاریدن زکات حتمی می شود اعلان می کند. برای مثال در سال گذشته 2016 این شورا موافق حساب شرعی نصاب زکات را 17400 سومانی مقرر کرده بود که از این حساب 435 سومانی زکات داده خواهد شد. اما این بابی قرار میگوید اگر سهامداران بانک انعنوی افراد داخلی باشند، آنها عهده دارند برای درآمدهای پیشینه اشان نخست زکات را پرداخت کنند و بعداً از فایزها و درآمدهای منع شده دست کشند. منظور از درآمدهای منع شده همه گونه داد و ستد و گرفتن سود از قرضها است که موافق شریعت ربا اعتراف شده حرام دانسته می شود. تاجیکستان هنوز سال 2014 با قبول قانون درباره بانکداری اسلامی زمینه حقوقی را برای تأسیس بانک های اسلامی فراهم کرده بود، اما تا این زمان سند های زیر قانونی بانکداری اسلامی از سوی بانکی ملی تهیه نشده بودند و این است که در این مدت یگان بانک اسلامی در تاجیکستان فعال نشد. اما با صادر شدن این قرار زمینه کامل حقوقی برای تأسیس یک بانک اسلامی فراهم شد. تا این زمان تنها یک بانک در تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک، از نیتش جهتی گذشتن به اصول بانکداری اسلامی خبر داده بود. سال 2015 تاجیدین پیرزاده رهبری تاجیک صادرات بانک در یک مطلب در روزنامه داخلی این بانک نوشته بود مردم تاجیکستان بنابر عقیده های مذهبی از نگهداری سرمایه هاشان در بانک های معمولی خودداری می‌ورزند. بانک های معمولی با بهره و فایز قرض می دهند و این در اسلام ربا دانسته می شود. جناب پیروف با ستایش اصولی کار بانک های اسلامی نوشته بود بحران مولوی سال 2008 ثابت ساخت که بانک های اسلامی در قیاس با بانک های معمولی در برابر بحران ها استوارند و حتی در شرایط بحران نیز رشد کردند. چون تاجیک صادرات بانک طی یک سال اخیر دوره سخت را پس سر کرد و تنها کمک 2 میلیارد سومانی دولت این بانک را از ورشکستگی نجات داد، همکنون ماموریت بانک گذشتن به نظام بانکداری اسلامی را راه نجات آن میدانند. قبلا بانک اسلامی رشد و فاندهای سرمایه‌گذاری چند از کشورهای عربی و مثل کویت و قطر گفته بودند که تنها در صورت میتوانند به بانک‌های تاجیکستان قرض بدهند که آنها با اصول بانکداری اسلامی گذرند. اما کارشناسان تاجیک میگویند که تنها اعلان گزارش به بانکداری اسلامی کفالتی به تاجیکستان سرازیر شدن سرمایه‌های کشورهای اسلامی و یا عربی را ندارد. شمس‌الدین جلالوف خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
اونها ساده نیستن، پیش از اون که با بانک‌های ما کار کنند بگیم ریتینگ این بانک‌ها رو می‌سنجن، نظرسنجی میکنن، مناسبت خیلی کارگرای بانک با بیزاجانشان میبینن، رفتار اونها رو میبینن، یعنی عمل نقشه های دورنمای اونها رو میبینن در کدام صد از کار میگن. خیلی نیست که نامش اسلام باشد و وارد پولا ما رو میدادد. این یک فکر مثل افسانه بیش نیست.
به فرق از بانک های معمولی که تجارتشان بر پایه گرفتن فایز حتمی از خدمت‌رسانی هایش به مشتریان از جمله بر پایه فایز قرض است، بانک اسلامی از طریق راه های مجاز چون مضاربه تنها به فایده شریکش که از بانک سرمایه به دست می آورد شریک می شود. یعنی در بانکداری اسلامی هم فایده و هم ضرر بین بانک و مشتری تقسیم می شود. در نظام بانکداری معمولی بانک در ضرر مشتری شریک نیست و حتی در صورت ورشکسته شدنش هم فایز خود را می رویاند. بانک های اسلامی بخصوص در پس منظر بحران اقتصادی سال 2008 که یک سببی اساسیش قرض های بانکی گفته می شد شهرت زیاد پیدا کردند. در جریان آن بحران به فرق از بانک های غربی که پی هم ورشکسته می شدند یگان بانک اسلامی دچار رسوایی نشد. بعد آن بحران بسیاری از بانک های غربی هم در ترکیب خود بخش های علاهیده باز کردند که با معیارهای بانکداری اسلامی کار می کنند. چون این شعبه های اسلامی حالا در ترکیب بانک های بزرگ چون دویچه بانک آلمان و بانک های بزرگترین بریتانیا فعالیت دارند. تاجیکستان پس از گرفتاری بحران شدن چهار بانک از جمله دو بانک بزرگش تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک پیوسته تلاش میکند از سازمان های بین المللی مالی سرمایه جلب کند. از جمله بانک ملی با صندوق بین المللی پول جهتی جلب تا 500 میلیون دلار قرض امتیازدار دو سال باز تلاش دارد، هرچند هنوز به این موفق نشده است. همین طریق بانک ملی برای نجات بانک های تجارتی تلاش دارد سرمایه های بانک اروپایی تجدید و رشد را نیز جلب کند، اما ظاهرا این سازمان های بین المللی در عوض قرض و یا سرمایه همیشه چند پیش شرط و یا طلب گذرانیدن اصلاحات را پیش میگذارند. این است که دولت تاجیکستان با وجود مناسبت نه چندان هموارش با دین تلاش دارد سرمایه کشورهای اسلامی را به کشور جلب کند.
پول و بازار،
پول و بازار.
این مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. طی هفته اخیر قربی دلار آمریکایی در نسبت سامانه پول ملی تاجیکستان به یک بارگی بالا رفت. بانک ملی تاجیکستان در تورنامه رسمیش قربی یک دلار آمریکایی را به 8 سامانه و 14 درهم برابر دانسته است. اما در بانک های دیگری تجارتی تاجیکستان یک دلار آمریکایی را بر عوض 8 سامانه و 23 درهم تا 8 سامانه و 25 درهم داد و ستد میکنند. اما تاجران تاجیک میگویند تا هفته اخیر با وجود گران بودنش دلار در صرافی های بانک های تاجیکستان کمیافت شد و آنها نمیتوانند برای خود دلار بخرند تا اینکه از خارج کشور مال وارد کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
برخی از تاجران تاجیک از آن شکایت کردند که یک هفته باز برای خریداری دلار در نقطه های رسمی مبادله اسعار در نوبت ایستادند، ولی کارشان هنوز بود نشده است. قربان سیدف، یک صاحب کار، در دوشنبه روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت در دو روز آخر نتوانسته است از بانک های کشور حداقل 100 دلار پیدا کند. فوراً به دلار احتیاج دارد، اما مراجعات های به تکرارش به بانک ها بی نتیجه است. در بانک ها با گفتند که اگر دلار باشد می خرند، ولی برای فروش دلار ندارند. تاجران میگویند قسمت اساسی مال و محصولاتشان را برای فروش از خارج به تاجیکستان وارد میکنند و در این دادو گرفت دلار نقش اساسی میبازد. آنها اینچنین ادعا کردند که بالا روی پی همه قرب دلار در برابر پول ملی سامانی در ماه های اخیر به تجارتشان قطره قطره زیان رسانده، در صورت ادامه یافتنش به دریا تبدیل خواهد شد. قربان خالوف که به وارد کردن کامپیوتر و تکنولوژی های نوین از خارج به تاجیکستان مشغول است میگوید که فعلا از 100 دلار تقریبا 50 سومانی ضرر میبیند و این را کسی جبران نخواهد کرد.
بکنید که من وقتی که یک کامپیوتر رو فروختم قرب 100 دلار 830 سومانی بود. امروز باشه قرب در بازار سیاه تا 850-860 درهم رسیده. من از 1000 دلار 400-500 تومانی ضرر دیدم. فهمیدید؟
دلار در صرافی های دوشنبه در حال کمچین شده است که اخیراً قربیان در برابر پول ملی سامانه رو به بالا آورده است. صبح 18 مرد در نمایندگی بانک های تاجیکستان نوشته بودند که 100 دلار به 823 سامانه خریده و به 825 سامانه فروخته می شود، ولی کارمندانشان به سوال ما که آیا برای فروش دلار دارد نگفتند. هرچند مقامات بانک ملی تاجیکستان وجود بازار غیر رسمی یا سیاه را در یک سال اخیر در کشور رد میکنند، ولی تاجران میگویند که این بازار هم اکنون پابرجاست و قرب دلار در این بازار پنهانی از قرب رسمی تا 30-40 سومانی گرانتر است. در بانک ملی تاجیکستان علت بالاروی قرب دلار و همچنین کمچین شدن این اسعار خارجی را به نامتناسبی توازن سودای خارجی تاجیکستان وابسته دانسته و گفتند که در آن مدت نیست. پرواز قرب دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اول سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 حکومت تاجیکستان رئیس و تمام معاون اینان رئیس بانک ملی را برکنار کرده و رهبریت نوی بانک سیاست شدیده را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفته بود. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت های شدید جاری شده. از 1 دکبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پر را به اختیار بانک ها گذاشتند و نقطه های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. همینطور در تاجیکستان برای معامله غیر قانونی با اسعار خارجی از جمله با دلار و یورو، فروختن منزل و ماشین و مبادله اسعار بیرون از بانک، جریمه های سنگین و حتی حکم زندان جاری کردند.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. اولادیمیر نیکلیایف رهبر مخالفین و سابق نامزد به مقام پرزیدنت بلاروس بعد ملاقاتش با مقامات لهستانی و پیش از برگزاری تظاهرات روز آزادی بازداشت شده است. همسرش اولگا روز 25 مارس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مقامات رهبر مخالفین بلاروس را در غرب شهر برست دستگیر کردند. وی گفته است اولادیمیر از لهستان می آمد و در راه به سوی مینسک بود. نیکلایف یکی از فعالان تظاهرات ضد قانون جریمه بیکاران در بلاروس است. اخیراً پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو قانون مجازات به اصطلاح مفتخران جمعیتی را معرفی کرد و گفت که این نفران باید برای بیکاریشان جریمه سپارند. هرچند بعداً پرزیدنت اجرای این قانون را تا سال 2018 موقوف گذاشت، اما مردم به خیابان‌ها ریخته از بی‌عدالتی اعتراض کردند. وزیر دفاع فرانسه گفت که ائتلاف بین المللی در سوریه آماده راه اندازی ضربه نهایی خود به جنگجویان گروه تندروی دولتی اسلامی در شهر رقه پایگاه اصلی جنگجویان است. ژان ایو لی دریان روز 24 مارس گفت شهر رقه در محاصره است و در چند روز پیشارو نبرد شروع می شود و به تلویزیون فرانسه گفت که این نبرد خیلی سخت ولی ضروری خواهد بود. جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی از سوی نیروهای مورد حمایت حکومت آمریکا در شهرهای رقه سوریه و موصل عراق تحت فشار قرار داده شدند. در 6 سال درگیری‌های سوریه بیش از 320 هزار نفر کشته شدند. عطا محمد نور ولی بلخ افغانستان تاکید دارد که نیروهای امنیتی این کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی بگذرند. آقای نور این گپ را روز 25 مارس در مراسم در شهر مزار شریف بیان داشت و گفت که در وضع دفاعی نیروهای امنیتی بیشتر آسیب پذیر خواهند بود. وی همچنان گفت جنگ در افغانستان جنگ طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی نیست، بلکه جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. عطا محمد نور از رهبریت حکومت افغانستان خواست که برای تقویت نیروهای مسلح این کشور تلاش‌های بیشتر به خرج دهند. رهبران کشورهای عضو اتحاد اروپا برای تجلیل از 60مین سال تأسیسش در روم پایتخت ایتالیا دوری هم آمدند. بریتانیا که قصد بیرون رفتن از این اتحاد را دارد در این جشن اشتراک نمی‌کند. اتحاد اروپا که 28 عضو دارد روز 25 مارس 60 ساله شد. تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحاد اروپا باعث به نگرانی رهبران این اتحاد در مورد آینده‌شان شده است. نگرانی‌های وجود دارد که ممکن است فرانسه نیز تصمیم خروجش از این سازمان را اعلام کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ماه می سال روان از سمتش کنار می‌رود و در صورتی که مارین لیو پن نامزد راستگرای ریاست جمهوری فرانسه در دور دوم برنده شود، وعده داده است که این کشور را از اتحاد اروپا بیرون می‌کشد. انتظار می رود رهبران اتحاد اروپا در پایان جلسه شان در روم اعلامیه‌ای را در مورد آینده این اتحاد صادر کنند. محمد صالح از مخالفان اشدی حکومت ازبکستان که در عهد شوروی برای استقلال این کشور مبارزه کرده بعداً تحت فشار مجبور به ترک وطن شده است، از رئیس جمهوری کنونی این کشور شوکت میرزیایف حمایت کرد. مراجعه ویدیویی محمد صالح به زبان ازبکی روز 23 مارس نشر شده است. این مخالفی سرسخت حکومت ازبکستان روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی دلیل حمایتش از میرزیایف را بیان کرد و از جمله گفت میرزیایف به حیث رئیس جمهور بسیار کارهای کرده است که قابل دستگیری است. از جمله به گفته او میرزیایف گویا به طرف مردمی رفته است که به قبل او کیها فراموش شده بودند. محمد صالح رهبر حزب ارک و رقیب اسلام کریموف در نخستین انتخابات مستقیم پرزیدنتی ازبکستان در سال 1991 است که از سال 1993 باز در خارج و فعلا در شهر استانبول ترکیه به سر می‌برد. و کامرانشاه استاپریان پهلوان معروف تاجیک برای دشنام دادن در مسابقه گوشتی در نوروزگاه پایتخت رسما عذرخواهی کرده و گفت که آن وقت از ناعدالتی داور به خشم آمده بود. کامرانشاه روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت دو سه نفر از مخلصان در وقت رفتن به مراسم مدالگیری به او گویا دشنام دادند و او هم در حال غضب جواب آنها را برگردانده است. مسابقه گوشتی جام پایتخت 2017 روز 23 مارس در نوروزگاه پایتخت برگزار شد و در رقابت نهایی در وزن 80 کیلو بالا کامرانشاه استاپریان با سعید جلال سعید وارد قوه آزمایی شدند. داور برای یک آگاهی که کامرانشاه در اول بازی گرفته بود سعید جلال سعید را برنده اعلان کرد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
نمایندگی ازبکستان هوایی لری شرکت دولتی ازبکستان به فروش بلیط ها در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه شروع کرده است. من مولا رجب یوسفی تفصیلات بیشتری این موضوع را پیشنهاد شما می کنم. عارف جان روزی مرادوف نماینده رسمی این شرکت در تاجیکستان روز 25 مارت به رادیوی آزادی گفت که ارزش راهگیرا در حال حاضر 1200 سومانی بوده، دریافت بلیط توسط شرکت انترس امکان پذیر است. روزی مرادوف گفت پرواز نخستین منتظم توسط شرکت ازبکستان هوایی لری روز 5 اپریل در نظر است. با قول جناب روزی مرادوف
از روز 4 سر میشه، از روز 4 فروش بلیط ها یک هفته زیاد شد. فروش اول مرکز بلیت برنامه‌ای شده نشد، بعد عمیق‌تر نشد. از اول ما از نمایندگی‌های روسیه خریداری کردیم، برای همین اول کمتر قیمت اول 1200 تومان با خرید گرفته شده، از اون کار با آغاز کردگی نیستم.
روزی مرادوف افزود فعلا پروازها میانی تاشکند و دوشنبه در هفته یک بار روزی سه شنبه انجام می‌شوند. در صورت جلب مشتریان زیاد حتما بر اساس نقشه پروازها در هفته دو بار صورت میگیرند، تاکید داشت نماینده رسمی ازبکستان هوایی لری. این در حالی است که سامان ایر تاجیکستان شرکت مسئول پرواز در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه هنوز از آغاز پروازی منتظم هواپیماهایش در این مسیر خبر نداده است. این شرکت در ماه فوریه پرواز سنجشی خود را به تاشکند انجام داده و گفته بود که پروازی منتظمش آخر همان ماه شروع می شود، اما این پرواز صورت نگرفت چون مقامات سامان گفتند که جانب ازبکستان به پروازشان رضایت نداده است. شاه قاسم شاه اسلام و سفیر ازبکستان در تاجیکستان در صحبت اختصاصی خود به رادیوی آزادی در آغاز ماه مارس امسال گفت این مشکل با دلیل دیر دسترس شدن سندهای سامان ایر پیش آمده بود و در این صحبتش ادعا را درباره آن که جانب ازبکستان میخواهد در این مسیر تنها هواپیمای شرکت ازبکستان هوایی لری حرکت کنند رد کرد. در پی این قضیه علیشر رستموف مدیر تجارتی شرکت سامان ایر با عیب تاخیر در ارسال بسته سندها به جانب ازبکستان از مقامش برکنار شد. مسئولان این شرکت برای پیش آمدن چنین وضع از مسافران و همکارانشان در ازبکستان هم عذرخواهی کردند. با درگذشت اسلام کریمف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در سال گذشته حکومت نو با رهبری شفکت میرزیویف به ترمیم رابطه های سرب با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت به گفته ناظران احیای پروازها بین دوشنبه و تاشکند است. تا کنون ساکنان هر دو کشوری همسایه فقط از راه زمینی به قلمروهای همدیگر می رفتند. بین دو کشور تا کنون نظام روادید وجود دارد.
ای ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
حکومت ژاپن برای اجرای یک برنامه پیشگیری از حمله نامطلوب و تنظیم آیله در تاجیکستان بیش از 1,700,000 دلار کمک کرده است. اجراگر این برنامه در تاجیکستان بنیاد نفوذ سازمانی ملل متحد خواهد بود. من عبدالله اشرف تفصیلات بیشتر این موضوع را به شما ارائه خواهم کرد. پولی دریافت کرده ای بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خرید ریفولا و دیگر وسایل پیشرفته جلوگیری از حامله‌داری برای تاجیکستان صرف می شود. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری آیله برای سالهای 2017-2020 بیش از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله‌داری ناخواسته تأمین شوند. اجرای این برنامه در حال است که خود حکومت تاجیکستان نیز برای تنظیم آیله و کم کردن میزان تولد در آیله های تاجیک کوشش به خرج می دهد. در این راستا در تاجیکستان برای بار نخست از پول بودجه برای خرید موادهای پیشگیرنده حمل مبلغ جدا شده است. اثر این تلاش های تاجیکستان در ارقام آمار و تمایل های اجتماعی بر علاوه نمودار است و زنان تاجیک نیز به فرق از سالهای قبل حالا طرفداری داشتن فرزندان زیاد نیستند. بنابر حساب های آژانسی آمار هر سال اهالی تاجیکستان 2.3 و یا 2.4% افزون می شود که در میان کشورهای پسا شوروی نشان داده بلندترین است. عبدولی قلوف رهبر ریاست دموگرافیا و آمار اجتماعی آژانسی آمار قبلا به آزادی گفته بود در تاجیکستان سرعت افزایش اهالی بلند است و به حساب میانه هر یک زن در تاجیکستان 4 فرزند به دنیا می آورد. عین زمان او گفت بعد راه اندازی شدن برنامه تنظیم اولیه در سالهای اخیر سرعت افزایش اهالی در تاجیکستان کمی پایین رفت. اگر تا سالهای 1992 یک زن تاجیک به حساب میانه 6 فرزند به دنیا می آورد، حالا یک زن به حساب میانه 4 فرزند تولد می کند. ولی اکثر زنهایی که طرفدار تنظیم شدن تولد فرزند و یا شمارای کمتری فرزند در اویله هستند، دلیل هایی مثل فشارهای اقتصادی و پولی، بیکاری، نبودی باوری به آینده با ثبات اجتماعی و اقتصادی اویلهشان را سبب اساسی این وضع می نامند. گروهی هست که زندگی امروزه را با دوران شوروی مادر و پدرهای خود مقایسه کرده میگویند دیگر دوره های گذشت که برای تولد زیادی فرزند حکومت به زن پاداش و یا حتی نشانی قهرمان مادر داده خانواده های سر فرزند را با خانه و درآمدی پولی اضافه تامین میکرد. حالا هر خانواده میداند که تنها میتواند امید به نیرو و توان خود داشته باشد. حکمت رایج مردمی فرزند داد خدا است و با تولد کودک خدا یک لقمه نانش را هم می دهد، برای بسیاری ها دیگر کار نمی کند. دولت ماه دورانو و یک مادر جوان ساکن دوشنبه یکی از آنهاست. وی می گوید با نظرداشت بعض زندگی و شرایط نمی خواهد از دو فرزند بیشتر به دنیا آورد. او گفت
من دو فرزند دارم، هر دو فرزندم با خواهش با نقشه حامل دار شدم و تولد کردم. در خیلی در این زمان مشکل است هم فرزند به وای رساندن و زیاد فرزند به وای رساندن مشکل است. به فکر من در زمان ما از دو فرزند زیادتر مشکل است حاضر رو.
ضمناً این تنها دولت ماه نیست که میخواهد تولد فرزند رو تنظیم کند. کم کردن میزان تولد در تاجیکستان علاکای به یک روند تبدیل شده است که آن را سازمان های جمعیت نیز مشاهده می کند. مدینه نظاموا مسئول تشکیلات غیر دولتی غمخوری در ولایت ختلان روز 24 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در پی اجرای یک برنامه سالمی رپروداکتیوی زنان آنها معین کردند که اکثریت زنان دیگر فرزند زیاد داشتن نمی خواهند. او گفت
بیشتر میخوان که کم فرزند داشته باشند.
تقریبا
حاضر وقت وقتی که مراجعه میکنن و حساب مراجعه کنن اگه نگه با مرکزای ما با تشکیلات ما مراجعه میکنن 3 نفر 2 نفر بسیاری بسیار چور شهرها درباره شهرها ممکنه که 2 نفر گفتن دهه هایم بیشتر کوشش میکنن که همین 4 نفر 4 فرزند داشته باشن یا 3 فرزند داشته باشن، چون که سطح اقتصادشون خیلی پست است.
این مسئول تشکیلات غمخوری میگوید در دایره برنامه عملی کرده آنها موادهای پیشگیری حمل به زنان رایگان تقسیم میشد، اما خانم نظاموا گفت حالا این گونه موادها رایگان نیستند، هرچند در داروخانه و بنگاه های طبی وجود دارند.
حاضر وقت و بیشتر یک توی هست سوزن دارو کتی میگذارونم ویم که وی مبلغی تو 25 تومانی را پولش طلب میکنه، اما اکوشر که یکی هم دختری که اینا میکنه. بعد ویمیت میگیم نوتریماتیک نسپیرات اینم میگیم اینم هم تو 50 تومان هم میتونم که این هر کس با دسترس نیست.
هدفی برنامه نفوس سازمان ملل کمک برای حفظ صحت زنان و کم کردن مرگ و میر کودکان در تاجیکستان بوده است. با وجود آنکه سالهای اخیر استفاده ریفالو و وسایل دیگر جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته در تاجیکستان رایج شده است، ولی گروه های محافظه کار میگویند با کار بردن این وسایل و خاصتا توجه و کمک کشورهای خارجی خلاف منافع ملی تاجیکان بوده میتواند. عبدالله محقق یک فعال جامعه شهروندی در تاجیکستان میگوید سازمان و تشکیلات های بین المللی هدف های خود را دارند و ما باید به آنها تکیه نکنیم. ضمناً در اوایل های محافظه کار و مذهبی تاجیکستان فرزند را نواسطه از شمارش همیشه عطای خدا و من کردن هم را مخالفی فرموده های شریعت اسلام میدانند. کارشناسان میگویند مسئله پیشگیری حمل، تولد فرزند و تنظیم اویله از قبیل مسائل اخلاقی است و از همین خاطر هم حساسیت برخی به این موضوع به طور روشن احساس می شود.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
از با هزار ارمان مانده عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین صد جوان تو در دلمی، تو در دلمی با خدا در دلمی، در دلمی انا خوشان عالمی، انا ماندن عالمی، انا تو در دلمی، تو در دلمی با خدا در دلمی،
اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ده ها مهاجر تاجیکی که در منطقه های گوناگون روسیه به مسافرکشانی مشغولند از احتمال بیکار شدن سند یا پروانه رانندگی خود نگرانند. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. رسانه های روسیه با تکیه به مقامات آن کشور گفتند که شهروندان خارجی از جمله تاجیک ها و ازبک ها از 1 ایول امسال از حق رانندگی با سندهای بازرسی دولتی اتومبیل کشور خود محروم می شوند و باید حجت روسیه را بگیرند. این اصلاحات هنوز سال 2013 به قانون درباره بی‌خطری حرکت در راه وارد شده، قرار است تابستان امسال به اجرا درآید. مقامات روسیه گفتند کردهانی که رانندگان بی شهادتنامه روسیه را به کار می گیرند به مبلغ 50,000 روبل جریمه خواهند شد. یاروسلاو شربین، رئیس اتفاق کسبه تاکسیست، بر رسانه‌های روسی گفته است قسم اعظم تاکسیران‌های شهر مسکو سندهای رانندگی تاجیکستان و ازبکستان را دارند که به گفته وی نه به طور رسمی بلکه ماشین‌ها را به اجاره گرفته کار می‌کنند. به قول این مقام روس، 20% تاکسیران‌های تنها پایتخت روسیه با سندهای خود مشکل دارند و باید تا 1 ایول سال روان از امتحان قاعده حرکت در راه گذرند و سند روسی بگیرند. مسئولان سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند که این زمینه خبر یا آگاهی رسمی دریافت نکردند. سرور بختی، سخنگوی سفارت تاجیکستان، برای رادیو آزادی گفت
ما اول از اون چیز رسمی از این در این دوبار زیستگی نیستیم، ولی موضوع اینه تحقیق شده شدیم که تو گذار این دفعه مثلا را گذار و کدام نوعی مثلا کدام نوعی حجتکا رو
با این حال به گفته سرور بختی، البته مهاجرانی که حجت رانندگی تاجیکستان را دارند و از حساب رانندگی زندگی خود را پیش می‌برند و مشکلی روبرو خواهند شد. کریم جان یاروف، یک فعال حقوق مهاجران تاجیک، از قبول این قانون به آن خاطر حمایت کرد که به گفته او این بازار کار تا حد به تنظیم خواهد درآمد. از طرف دیگر به قول او در روسیه کاتگوری‌ها یا زیر کاتگوری‌های نو پیدا شدند که در حجت‌های ما نیست. وی افزود این تصمیم به مهاجران، خصوصا آنهایی که نقل جمعیتی دارند و در کارخانه ها کار میکنند، ضرر زیاد وارد میکنند، لیکن قانون این را هم پیش بینی کرده است که آنها با سپاریدن امتحان می توانند حجت خود را حفظ کنند. در همین حال آجی شهاب میرزا علیه، یک تاکسیران 50 ساله تاجیک در سن پیتربورگ، میگوید شهادت نامه دوران شوروی دارد و تا هنوز هیچ مشکل برایش پیش نیامده است. اما با گفته وی اگر چنین قانون در عمل اجرا شود و شهادتنامه تاجیکستان را به اعتبار بدانند، آماده است به کار دیگر گذرد. سعید گلیازوف، تاکسیران دیگر تاجیک در روسیه، گفت به دلیل کمبود وقت نمیخواهد برای گرفتن شهادتنامه رانندگی روسیه اقدام کند. او میگوید زن و فرزند دارم و اگر کمی مبلغ به دست بیاید آن را به خانه میفرستم. برای خواندن و سپردن امتحان رانندگی فرصت ندارم، افزود او. اما با گفته او هر باری که به دست ناظران راه میافتد 5000 روبل جریمه بسته میشود. هر سال تا 1,000,000 اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه میروند. برخی آنها در کار ساختمان و تجارت و بعضی آنها از مسافرکشانی مبلغ به دست میآورند. مقامات تاجیکستان میگویند اما به دلیل بحران 2 سال اخیر در روسیه سفر مهاجران تاجیک به آن کشور کاهش یافته است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
نزدیکان ملیکه و سبینه ارالوها که 4 سال قبل در نزدیکی فروشگاه معروف صدبرگ پایتخت تاجیکستان گم شده بودند، هنوز به جستجویشان ادامه می دهند. وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز اخیراً خبری گم شدن این دو نورس را در وبسایت رسمیش بازنشر و از مردم دوباره دعوت کرد که برای پیدا نمودن آنها یاری کنند. تفصیلات بیشتر را در این باره من کیومرث عطا برایتان می گویم. حالا ارالو و ملیکه تیمورونا 9 ساله و ارالو و سبینه اولوغبکونا 8 و نیم ساله شدند، ولی 4 سال باز خانواده‌هاشان نتوانستند که جشن زادروزی آنها را تجلیل کنند. اولوغبک ارالوف، پدری سبینه، روز 25 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که جستجوی این دو نورس قطع نشده است و تا گرفتن خبری از آنها پیگیری ادامه خواهد کرد. وی گفت که همه روزه با کارمندان مقامات کارهای داخلی در تماسند، ولی در این 4 سال گذشته خبری درباره در کجا بودن و چه حال و وضع داشتن آنها نگرفتند.
هر روز در تماسیم، وزیراش با یکو خبر نیست. خیلی کسی دوم داره، هر روز در تماسیم. نصیب باشه با پیدم میکنیم.
پدری سبینه میگوید از دست دادن فرزند و اون هم بدون آنکه بدانی او در کجاست و چی روز دارد، خیلی سخت و سنگین است. یک مقام امور داخلی هم گفت که این قضیه با گذشت 4 سال از مد نظری آنها دور نشده است و در صورت بدست آمدن خبر خانواده نورسان را در جریان خواهند گذاشت. ملیکه و سبینه ارالوه ها روزی 25 مرد سال 2013 زمانی که اولی 5 و دومی 4.5 سال داشتند از نزد خانشان در اطراف فروشگاه صدبرگ در دوشنبه گم شدند. این حادثه جامعه تاجیکستان را شگفت زده کرد و یک گروه ساکنان به عنوان یاری به این خانواده عکس و خبر گم شدنشان را در کوچه ها نشر و پهن کردند. حتی رئیس جمهوری تاجیکستان از حادثه ناپدیدشوی ملکه و سبینه اظهار نگرانی کرده این حادثه را جنایت داغدار کننده ملت عنوان کرده بود. و هنگام افتتاح مجمع ورزشی وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2013 از مسئولان این وزارت طلب کرد که برای هر چه زودتر آشکار نمودن این جنایت تدبیرهای ضروری اندیشند. نام ملیکه و سبینه ارالوه ها ماه ایول سال گذشته به دنبال بازداشت یک زن با اتهام کودک‌ربایی دوباره رسانه‌ای شد. روزی 25 ایول سال گذشته مطبوعات از آشکار شدن یک گروه خبر داد که به احتمال زیاد به کودک‌ربایی در دوشنبه مشغول بوده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این خبر را تصدیق کرد و گفته بود اعضای این گروه زمانی بازداشت شدند که قصد دزدیدن یک کودک 7 ساله را داشتند. به اطلاع منبع، حادثه در اطراف مرکز سودای صدبرگ پایتخت دقیقاً در همان موضع رخ داده است که خواهران سبینه و ملیکه ارالوه ها گم شدند. اما مقامات تاجیکستان دیرتر گفتند که مطلوبه احمدوه به حادثه های همسان در سالهای پیش ربط ندارد. حالا اطلاع تازه درباره تعداد نورسان گم شده در تاجیکستان در دست نیست، اما بر اساس اطلاع سال 2013 در کشور 232 نابالغ گم شده در پی جستجو 227 نفرشان پیدا شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید. رادیوی آزادی تقدیم می‌کند.
برنامه آینده‌ساز، گفتار مخصوص جوانان.
سلامی سرشار از مهر و محبت ما را بپذیرید دوستانی عزیز شنونده بوفای آینده ساز.
طبق معمول در این ساعت و لحظه ها روی امواج آزادی ویژه گفتار جوانان پیش میاد شما میشود. این نوبت در تقدیم برنامه من معین احمدی و همکارم شهلای گلخواجه قرار دارد.
بله، اومدیم تا لحظه باز هم با هم روز گوییم از دنیای پر از شور و شر جوانی. اگر میخواهید که از تازه ترین تحولات در حیات جوانان منطقه مختلف تاجیکستان و نه تنها این با خبر شوید، پس گوشی رادیوی خود را بلندتر کنید.
چون همیشه ما کوشیده با جمع همکارانمون برایتون مطالب جالب رو تهیه کنیم.
در این برابر آهنگای دلچسب و شنیدنی رو نیز فراموش نکردیم و اطمینان داریم در طول نیم ساعتی که با هم داریم این ترانه ها بر روان شما تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
اما قبل از اعلان موضوع های امروز آینده ساز، خبرهای آخرین رو در پیشنهاد همکارمون نولو رجب یوسفی میشنویم.
رستم امامعلی شهردار دوشنبه 17 مرد با امضای پیام به نسل‌های آینده ساختمان دو مکتب زمانوی با ارزش 91 میلیون سومانی را آغاز بخشید. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی شهرداری میری شهر از جمله با ساختمان مکتب نو برای 1500 نفر خواننده در حدود لیسه رقم 55 ناحیه شاهمنصور زمینه گذاشت. شهرداری میگوید بنای حاضر لیسه هنوز سال 1937 بنیاد گردیده، برای 780 جای نشست پیش بینی شده بود، ولی آن امروز در دو بس 1674 نفر طالب علم را فرا گرفته است. در برابر این رستم امامعلی در حدود کوچه ساحلی ناحیه فردوسی پایتخت با بنیاد بازک تعلیمگاه نو برای 2000 خواننده سنگ اساس گذاشت. دادگاه ناحیه شهری نو مدیر انبار مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم وزارت معارف و علم را برای دادن غذای پس صفت به یتیمان و پیشنهاد پاره به پرکرور به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. مقامات پرکراتور شهری نو در مکتب اینترنت معین کرده است که مدیر محصولات خوراکواری مهلتشان گذشته و به طلبات سنیتری جوابگو نبوده را در انبار نگاه داشته، ماهی انور سال جاری از این محصولات برای کودکان یتیم غذا آماده نبوده است. منبع افزود در پی آشکار این قضیه راهبر مؤسسه برای رهایی از جوابگری جنایی به یاردامچی پرکرور ناحیه 3000 سومانی پاره پیشنهاد کرده است. در بنای سفارت فرانسه در تاجیکستان مراسم افتتاح نمایش لختک‌های رسام از قناعت برگزار گردید. این مراسم را سفیر فرانسه در تاجیکستان یاسمین گوی در افتتاح کرد. مجموع عروسک‌های از قناعت بیش از 100 لختک را در بر می‌گیرد که از سال 1990 تا کنون آفریده شده‌اند. این نگارگر و لختک‌ساز نامدار در این مراسم تأکید کرد که محصول ایجاد خود را به کسی نفروخته، ولی چون تحفه به بسیار کسان تقدیم کرده است. آموزگار یکی از مکتب‌های ولایت فرغانه ازبکستان را برای نشر ویدئویی که نشان داد او هنگام درس خوانندگان صنف سوم را با کتاب لاتوکوب کرده سخن‌های قبیح می‌گوید از کار راندن. یکی از کارمندان اداره معارف فرغانه گفت روابط آنها این قضیه را جدی بررسی کرده، اخیراً تصمیم گرفته است که معلم از کار آزاد شود. این حادثه ماه گذشته رخ داده است. خواننده آن را با تلفن خود به نوار گرفته بعداً در اینترنت گذاشته است. روز 16 مارس سال روان ویدئویی در اینترنت نشر شد که نشان می‌دهد آموزگار در درس خواننده صنف سوم را بی‌رحمانه با کتاب لاتوکوب کرده آنها را گاو می‌نامد. اگر نفری از شما با پوش نگاه کند گردنش را تاب خواهم داد و هر کسی رویش را ترش می‌کند می‌کشم، تهدید می‌کند معلمه. پروینه سعیدوا مدل 28 ساله تاجیک برای اشتراک در جشن 95 سالگی طراح معروف فرانسه پیر کاردن دعوتنامه رسمی دریافت کرده است و روز 18 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت سفرش به فرانسه ماه ایول امسال در نقشه است. پروینه سعیدوا افزود و برای یک ماه به فرانسه دعوت شده است و نیت دارد که در این مدت با پیر کاردن از نزدیک آشنا شده با طراحان دیگر نیز دوستی نماید. این سفر مدل معروف تاجیک به فرانسه بعد پیروزیش در آزمون ملکه زیبای جهان در شهر استانه قزاقستان در ماه نوامبر سال گذشته امکان پذیر شده است.
با تشکر از مولا رجب و با اجازت شما دوستان عزیز نگاهی میاندازیم به کلوار برنامه امروز.
دنیا به امید احتمالاً در روسیه با وارد شدن اصلاحات در قانون به تاجیکان روسیدان هم گرفتن شهروند این کشور آسان تر شود.
از اداره پلیس تو صحنه مکتب اداره معارف شهر خوجند پیشنهاد کرده است که پرونده های ماموری خوانندگان در صحنه مکتب ها صورت بگیرد.
تقدیرهای شکسته در یک نمایشگاه آمریکا وضع این ناگواری اطفال سوریه به معرض گذاشته شد.
اوباما، بیل کلینتون بک و حتی اوساما بن لادن چرا در قرقیزستان والدین و فرزندان اسم سیاست مداران و یا افراد مطرح در جامعه را میگذارند؟
در اطراف همین موضوع ها در کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم صحبت میکنیم، اما پیش از این یک آهنگ با هم میشنویم.
تو سه روز استی باز من تو را ندیدم، از این زیمن کجایی؟
Shout out, shout out, shout out.
گفتار آینده ساز از روی موجای آزادی. در روز جهانی خوشبختی، سازمان سستینبل دیولپمنت سولوشن نتورک فهرست ریتینگ های کشورها را با اهالی خوشبخت نشر کرده است.
تا جای من میدونم شهلا این سازمان شروع از سال 2012 هم از سال این ریتینگ را ترتیب میکرد. اما برای من جالب است که امسال مردم تاجیکستان خوشبخت‌تر شدند یا خیر؟
بله، طبق نظرپرسی این سازمان که در 155 کشور و در اساس پاسخ‌های 3000 ساکن ترتیب داده می‌شود، مردم تاجیک در قیاس با سال گذشته خوشبخت‌تر شدند. مومین، یعنی اگر در سال 2016 تاجیکستان در این رویخط در جای 100 بود، تا امسال در موقع 96 جایگیر شده است. نسبت به تاجیکستان، ساکنان ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان از زندگی بیشتر راضی بودند. باید گفت که در معین کردن خوشبختی این و آن مردم شش عامل بینوبت گرفته می شود. از جمله دوامنوکی عمر، یاری اجتماعی اهالی در شرایط وزنین، میزان باوری به مقامات، تصمیم گیری های آزادی اهالی و سخاوتمندی.
ایستو ایستو شهلا، روسیه در جای چندم است گفتی؟
روسیه در زینه 49، اما چرا ما به روسیه توجه کردیم مومین؟
چون که سال تا سال شماره تاجیکان به ویژه جوانانی که میخواهند شهروندی همین کشور رو به دست آورند زیاد می شود. شاید سببش در خوشبخت‌تر بودن اونهاست؟
البته طوری گفتی داوطلبان شهروندی روسیه خیلی زیادند، اما نه همه امکان رسیدن به چنین ارزو رو دارند، زیرا طلبات در این زمینه خیلی سخت است.
اما میدونی همکارمون طاهر سفر میگوید پارلمان روسیه قصد دارد به نزدیکی قانون درباره شهروندی رو اصلاح کند و هدف از آن به گفته مؤلفانش آسان کردن مقررات گرفتن شهروندی برای شهروندان کشورهای مثل تاجیکستان است که یک زمان در عهد شوروی تابع روسیه بودند.
طرح اصلاح شده قانون درباره شهروندی که آخرین مقررات پیشنهاد برای بررسی در دومای دولتی را روز 17 مارت گذشت گرفتن پاسپورت روسی برای آنهایی را آسان میکند که در کشورهای شوروی سابق به دنیا آمدند و زبان روسی را خوب میدانند. طرح قانون را وکیلان مردمی ناتالیا پاکلونسکا از حزب روسیه واحد و کنستانتین زاتولین معاون رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع به دومای دولتی پیشنهاد کردند. در نامه مؤلفان پیشنهاد که در وبسایت دومای دولتی هست آمده است، طرح اصلاح شده قانون را با نظرداشت دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیشنهاد میکنند که سال 2012 خواست ترتیب آسان‌تر قبول هموطنان و میراثبران زبان و فرهنگ روسی و اولادان آنهایی که در روسیه امپراتوری و اتحادیه شوروی به دنیا آمدند قبول شود. یکی از اصلاحات پیشنهادی این است که بعد از قبول قانون نو، از آنهایی که میخواهند شهروند روسیه شوند، سند رسمی دست کشیدن از شهروندی کشور دیگر طلب نمی‌شود. از شهروندان تاجیکستان چنین سند طلب نمی‌شود، چون بین تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروندی به امضا رسیده است. اما با گفته ستار فرهادوف، ساکن ناحیه رودکی، با اصلاح قانون همکاری مهاجران تاجیکی مشتاق شهروندی روسیه آسان نمی شود. با گفته ستار که دانشگاه را با زبان روسی ختم کرده است، امتحان زبان روسیه که از خواهشمندان شهروندی می گیرند بسیار پیچیده است و هر کس نمی تواند آن را سپارد.
یا متن کلون اگستگیان ای جمله شده ای جمودگان او جمله شده او جمودگان همون تکست بگیری باید جمله جا جابجا کنی با کیم خیلی می نقل میگن بعد دوام هم نقل بو خودت با هم نقل دوام تی.
با قول ستار، با سواد کمی زبان روسیه که مهاجران کاری تاجیک دارند، سپردن امتحان برایشان آسان نمی شود. هزاران نفر از مهاجران کاری تاجیک که سالها در روسیه زندگی و کار کردند، میل زیاده برای گرفتن شهروندی این کشور را دارند، اما به دلیل ندانستن زبان یا اشتباه در سند از این حق محروم می شوند. ولی آنهایی به آسانی حق شهروندی روسیه را می گیرند که صاحب اختصاص هستند و راضی‌اند بر اساس برنامه پرسیلنیا در روسیه به هر منطقه که آنها را می فرستند بروند. برای همین تنها در سال 2016 بیشتر از 14000 نفر از شهروندان تاجیکستان برای شامل شدن و برنامه پرسیلنیا به سفارت روسیه در دوشنبه مراجعت کردند. از این میان تقریبا 2000 نفر قبول شدند و قصد داشتند به روسیه مهاجرت کنند. پیامد این رفتنها را تاجیکستان به خوبی احساس میکند. از جمله وزارت معارف به صدها نفر معلمان ماتماتیکا و فیزیک، خیمیا و زبانهای انگلیسی و روسی احتیاج دارد و وزارت تندرستی از این هم بیشتر به متخصصان صاحب تجربه. در کشور حدود 3000 طبیب صاحب اختصاص نمیرسد و این زمان هزاران طبیب تاجیکستانی در ناحیه و شهرهای روسیه کار میکنند. بسیاری هم شهروندی این کشور را دارند. بنا به آمارها، به استثنای تقریبا 1 میلیون روس زبانی که بعد از سقوط شوروی از تاجیکستان به روسیه رفتند، در 20 سال اخیر از 200 تا 300 هزار نفر از شهروندان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند.
البته هر نفر میخواهد زندگی شایسته داشته باشد. شاید هم اکثریت فکر میکنند روسیه به قبل بهشت در روی زمین است و با راحتی میتوان به زندگی خوب و ارزنده در این کشور دست یافت.
بله شهلا، اما متاسفانه طور مش مشاهده ها نشان می دهند حقیقت چیزی دیگر است و تعداد آنهای هم کم نیست فریفته وعده های بردروغ روزگاری بهتر می شوند و از روسیه تا میدان های جنگ عراق و سوریه می روند.
آرزوی کریم همکار ما از شهر قرغان‌تپه می گوید یک خانواده از ولایت ختلان از مقامات تاجیکستان می خواهد چند عضو نابالغ اوله را که در سوریه درماندند به کشور برگردانند چون ممکن است در آنجا کشته شوند. از خانواده علی مراد عبدالرحمنوف ساکن دهه سویتی نویه جلالدین بلخی سه پسر و کلین و سه نبرش به سوریه رفتند و با باوری مقامات به صف گروه افرادگرای دولت اسلامی پیوستند.
علی مراد عبدالرحمنوف در صحبت به رادیو آزادی گفت انتظار ندارد که هیچ کدام از پسرانش برگردند، ولی بسیار میخواهد مقامات در برگردانیدن حیدگل 9 ساله، عبدالله جان 7 ساله و بیبی مریم 4 ساله و مادرشان برگی مساعدت کند.
اگر او جدمانه او او وایش هم تروریست میروه رنگ او پدر سواری التماس همه را برگردانم بیاره. انتظار هستیم که کی ای دولت همه را میگیره میرفته.
این پیرمرد که 9 فرزند دارد میگوید سه فرزند افرادگرایش را نمیبخشد چون به قبل آلی مراد به وطن خیانت کردند. او میگوید که شکری 6 فرزند دیگرش را میکند و میافزاید بگذار کلینم به تاجیکستان برگردد و اینجا طبق قانون جزا گیرد ولی در وطن باشد.
یکنش یاد نکنی نمیشه آخه شوا خونه میکنی فقط یاد تم نبیرای چه کلینه او بگناه بیچرو.
آلی مراد عبدالرحمنوف که امام خطیب مسجد دهه سویت جماعت مدنیت بود در بین مردم دهه آبرو داشت، ولی بعد پیوستن پسرانش به صف گروهی به نام دولت اسلامی در سال 2013 در دهه انگشت نما شد. فرزند کلانی او فیضالدین 28 ساله به قول خودی آلی مراد عبدالرحمنوف ظاهرا در جنگ های سوریه کشته شده است. سرنوشت دو پسر دیگرش محمد رسول 23 ساله و بهرام جان 21 ساله معلوم نیست و خودش هم باور ندارد که دیگر پسرانش را میبیند. پسر دیگری آلی مراد چارقل عبدالرحمنوی 25 ساله که با پدرش است میگوید امیدوار است که روز فرزندان برادرش برمیگردند.
نمیدونم وقت قد رفته ایه کدام بچه فریب کرده بچه.
هیچ کسی از اعضای خانواده نمیداند اعضای باقی مانده آیله در کدام شهر سوریه هستند. مقامات ناحیه جلالدین بلخی هم میگویند همان قدر معلومات دارند که آلی مراد عبدالرحمنوف دارد. با گفته عبیدالله فیض‌الله رئیس ناحیه در مجموع 23 ساکن جلالدین بلخی به سوریه و عراق رفتند و اکثرشان به صف گروه‌های تندروی تروریستی به مثل گروهی به نام دولت اسلامی پیوستند. سه نفر اهل خانواده را هم با خود بردند. مقامات تاجیکستان میگویند خانواده‌هایی که می‌خواهند نزدیکانشان را از سوریه و عراق برگردانند کم نیستند، ولی اجرای خواستی آنها آسان نیست چون هیچ گونه ارتباط با آن شهروندان تاجیکستان وجود ندارد. به قول مقامات انتظامی آنهایی که میخواهند از زیر دست گروه دولت اسلامی بگریزند کشته میشوند. تا کنون تقریبا 150 نفر توانستند که از سوریه و ترکیه و عراق به تاجیکستان برگردند. آنهایی که در جنگ ها شرکت کردند به زندان محکوم شدند و تقریبا 80 نفری که به گفت مقامات حضورشان در جنگ ثابت نشده است مورد عفو قرار گرفتند.
زمینن حالا اکثر لایحه و برنامه های سازمان های بین المللی به همین موضوع تروریسم و افرادگرایی بخشیده شدند. اخیراً زرنگز هم طبق یکی از چنین لایحه هایی که در موضوع نقش زنان در راه مبارزه با تروریسم بود به آمریکا سفر کرد.
اوهو زورکو چقدر از تاثیرات زرنگز از نخستین سفرش به آمریکا مومین؟
بسیار چیزها نقل کردم و اون چیزی که برای من جالب توفت او از یک نمایشگاه معروفی دیداش در یک آسرخانه آمریکا قصه میکرد. این نمایشگاهی کودکان در کجا میخوابند بوده است که در آن وضع مشکلی زندگی اطفال سوریه تصویر میشود.
بجای کتی گرم و بولین نرم اکنون زمین سخت یک کنج ایستگاه راه آهن در سربستان جای خوبی احمدی 5 ساله است. او هر شب خواب های دهشتناک میبیند و لحظه کشته شدن خواهرش را در سوریه که در پیش چشمی او صورت گرفته بود نمیتواند فراموش کند. والا هم هر شب در اردوگاه پناهندگان گریه میکند. او خانه اشان را پزمان شده است. در
اغلب او صاحب یک اتاق الوهیده بود و از تنها خواب کردن نمی ترسید. اما اکنون او از شب و تاریکی خیلی می ترسد. زیرا حمله به خانه آنها محض شبانه صورت گرفته بود. احمدی 7 ساله 16 روز باز در راه است و جای خوابش هم راه و جنگل، اتوبوس و ایستگاه ها است. جای خواب و سرنوشت این سه کودک در قطار اطفال دیگر سوریه در عکس های مگنوس وینمن صورتگیری از سوئیس تصویر شده است. کودکان در کجا می خوابند؟ در نمایشگاه تحت این عنوان که 3 سال باز در اکثر کشورهای جهان به معرض تماشا گذاشته می شود، عکس بردار از زندگی سخت و جای خوابی 30 کودک پناهجوی سوریه قصه می کند. اخیراً در یک آثارخانه مینیسوتا آمریکا هم میمونان و ساکنان توانستند توسط این نمایشگاه از وضع کودکان سوریه در کشورهای دیگر آگاه شوند. اندریو کن، یکی از تشبسکاران تشکیل این نمایشگاه در مینیسوتا و نماینده پژوهشگاه سوئیس در آمریکا، میگوید این نمایشگاه با آثارخانه آنها 3 برابر بیشتر از روزهای دیگر و نمایشگاه‌های دیگر تماشابین آورد.
وقتی ما با این نمایشگاه آمادگی می‌دیدیم و ترغیب و تشویق می‌بردیم، نظرهای چندان خوبی نبود. بسیاری‌ها فکر میکردند که با ما در امریکا نمایشگاهی کدام یک کودکان سوریگی چی لازم است؟ سوال ها زیاد بودند، ولی بعدا از 10-9 نفر به این خلاصه آمدند که همه باید از این نمایشگاه دیدن کنند، زیرا این کار یک عکسبردار معروف جهان است و از سوی دیگر نمایشگاه در موضوعی است که کسی نمیتواند بی‌طرف باشد.
در پی بحران و نارامی ها در سوریه میلیون ها نفر مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه برند. مگنوس وینمن، عکس بردار سوئیس، سال 2015 تصمیم گرفت سرنوشت کودکانی را که همراه با والدین خود از جنگ سوریه می گریزند از طریق عکس و تصویر به جهانیان قصه کند. با این هدف هم عکس بردار به اردوگاه های پناهجویان در 7 کشور جهان رفت و با خود نورسان و کودکان هم صحبت ها انجام داد.
او همچون یک پدر، یک انسان، خواست این همه را با دوربین خود به جهانیان قصه کند. پس از آن که او کودکان را در سوریه و کشورهای مختلف اروپا عکس برداری کرده است، او با خود آیله ها صحبت ها کرده است و درباره زندگی مردم جنگ دیده معلومات زیادی دارد. او توسط این عکس ها می خواهد به جهانیان برساند که این کودکان در حال خیلی بد زندگی دارند و حالا بسیاری آنها دیگر در اردوگاه ها هم نیستند، بلکه در شهرها سرسان می گردند.
گروهی از زنان تاجیک کارمندان سازمان های جمعیتی هم که در دایره لایحه در مورد افرادگرایی جوانان از طرف سفارت آمریکا به ایالت مینیسوتا سفر کردند، در جریان این سفری خود از نمایشگاهی کودکان سوریه دیدن کردند. فیروزه، یکی از این زنان، میگوید او توسط رسانه ها از حال کودکان سوریه آگاه بود، اما با دیدن عکس های دلرش کننده و جای خواب بی راحت این کودکان چون یک مادر خیلی ناراحت شد. گفته می شود امروز در جهان 65,000 پناهنده به سر می برد که یک قسم بزرگشان کودکان. سری آنهایی که درخواست پناهندگی کردند کودکان بودند که تنها بدون پدر و مادر با کشورهای دیگر رفتیدند.
دوره سازیم و ره پیما، منو دریا منو دریا، دو همراهیم و دو تنها، منو دریا منو دریا، زی یک سر چشمه می آیم، یک سر چشمه ای کوهی، و پایین ها از اون بالا، منو دریا منو دریا، من از وی شور میگیرم، وی از من شیر میگیرم، دو پر شوریم و پر غوغا، منو دریا منو دریا، غزل میخاند و من هم بیغام میسازد و من هم، دو شایر دو دلی شاید، منو دریا منو دریا، دو ره سازیم و ره پیما، منو دریا منو دریا، دو همراهیم و دو تنها، منو دریا منو دریا.
امین من میخواستم که شنونده های ما به یک مسئله دیگر هم توجه کنند. منظوری من بی‌رحم شدن نسل جوان است. من هر قدر در این باره فکر میکنم هیچ پاسخ منطقی نمییابم.
کمی روشن‌تر گپ زن شهلو، چی رو در نظر داری؟
خب من جنجال های بی‌معنی و افزایش کورکشی جوانان و نورسان رو میگم. دور نمی‌رویم، هفته گذشته کورزنی گروهی در شهر قرغان‌تپه بود. چند روز پیش زن و زنی میونی دونیجان و سوداگران در بازار شاه منصور دوشنبه و اینک باز در خوجند هم از روی شنیدم با استفاده از کرد آهن میونی محصلین جنجال شده است. هرچند دقیق نمیدونم که زن و زنی آنها در پی چی بوده است، ولی باور دارم که باز هم یگون بهونه نو چیز بوده است.
من هم از صبح همین موضوع رو دنبال داشتم. سبب ها و دلیل ها گوناگونند، اما به هر حال من تلاش کردم تا با مسئولین صحبت کنم.
در یک تلاش برای جلوگیری از جنایتکاری در بین نورسان، اداره معارف شهر خوجند پیشنهاد کرده است که دادگاه های مرافعه پرونده های ماموری مربوط به مکتب بچگان و والدین آنها در صحن مکتب ها برگزار شود. مقامات شعبه معارف خوجند میگویند کارکشی دو جوان آنها را وادار کرد که به دادگاه با چنین پیشنهاد مراجعه کنند. الهام انعامزاده رئیس شعبه معارف شهر در این باره روزی 20 مرد بر رادیو آزادی صحبت کرد. او گفت
تجربه مون شما داد، ما تولی سالی گذشته این سال این خیلی چهارم پنجم مرافع مدی مکتب آورد. همین دایره یک محلوی حدودی محلوی مایه کده استوده و یک کده همجا ریده و گذرونده شب به آوره گرده گذرونده من شب به طرف خونده ها و من این کمپیوتر نو رفته همین خیلی حالت های سرجم کده استوده همون حدود بسونی والیدان و اوکدی سود گذرونده سیم برای همین چیزه گیت کنن که طلبات قانون نسبت به والدین و بی‌تأثیر نمی‌ماند.
به قول الهام انعامزاده، این چاره خوبه برای پیشگیری از جنایت میان خوانندگان شده میتواند. هفته گذشته دو دانشجوی لیسه کسبی تکنیکی شهر خوجند با هم زن و زنی کرده دو همسبق خود را مجروح کردند. دادستانی شهر خوجند بعد این مناقشه سلیم میرخوجایی 21 ساله را برای سه کرد زدن به سر و بدن یک همسبقش و ملا جان یحییوی 19 ساله برای با آهن زدن به سر همسبق دیگرش به آبوشی متهم کرده است. الهام انعامزاده مدیر شعبه معارف شهر خوجند در صحبت به رادیو آزادی گفت دانشجویان لیسه میانی هم در 8 مرد مناقشه لفظی کرده پس از چند روز با آمادگی پیشکی در آشخانه این تعلیمگاه به هم سبقان خود زن و زنی کرده کارد و کلتک آهنین به کار بردند. بعد این آخری هفته گذشته مسئله محاکمه در صحن مکتب در یک جلسه شهرداری بررسی شده است. در تاجیکستان محاکمه سیار دادگاهی زیاد مشاهده می شود که در خانه و یا محل برگزار می گردد، ولی در صحن مکتب و با هدف خجالت دادن والدین و خواننده دیده نشده است. زن و زنی نورسان و جوانان دانش آموز در خوجند حادثه تازه نیست. در دیگر مناطق تاجیکستان عین حادثه و کردکشی به سر همدیگر ثبت شده است. در هفته گذشته در شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان برای مناقشه و زن و زنی و کردکشی دو جوان را دستگیر کردند و آنها نیز منتظر محاکمه با اتهام اوبوشی هستند. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نیز چند پیش ضمن ملاقات با فعالان شهر دوشنبه از افزایش سطح جنایتکاری میانی نابالغان اظهار نگرانی کرد و دستور داد که پیش روی افزایش جنایتکاری در بین نورسان گرفته شود. با دنبال مقامات همچون یکی از چاره‌های جلوگیری از جنایت حضور مکتب بچگان در اینترنت کافه‌ها، مرکزهای بوکمکری و بازی‌های کامپیوتری را محدود کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید سال گذشته در کشور بیش از 5000 جنایت ثبت شده است که در آن جوانان و نورسان نقش دارند.
برنامه آینده سوز رو ادامه میدیم. مومین یادت هست سال گذشته یک آموزگاری 70 ساله تاجیک که 18 سال باز در روسیه زندگی میکرد، نام نابیرگونش را که رسول و عمر بود با پوتین و شویگو عوض کرد.
بله، حتی خیلی خوب دریافت دارم که چنین تصمیم بابا باعث واکنش های تند در شبکه‌های اجتماعی شده بود.
دقیقاً، اما میدونی اکنون رحمان جورایف خواهد نومی نبیره نوبتیش رو امام علی گذارد و با همین به اسلو بابای امام علی رحمان شود.
عجب خوب، از یک طرف چون این تصمیم این آموزگار رو فهمیدم ممکن است، یعنی او با این وسیله میخواهد دوستداری خود رو در نسبت این و یا اون سیاستمدار نشون میدهد، اما از طرف دیگر احتمالا باور دارد همراه با نام تقدیر شهرتیار بودن به نبیره هایش نصیب میکند. ضمن شهلا چون این عقیده تنها خاص این آموزگار تاجیک نیست، بلکه در قرقیزستان والدین هر چی بیشتر به فرزندان خود نام های سیاست مدارون معروف، رئیس جمهوران فعلی و حتی پرزیدنت های فراری را میگذارند. پدر و مادران امیدوارند آینده کودکانشون که اسم افراد شناخته را دارند درخشان است. امردین علیموف گزارش میدهد.
برای پسر قرمانغازی اوزیکبایف رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف نام انتخاب کرده است. او میگوید وقت پرزیدنت درباره حامله‌دار بودن همسرش خبر یافت، گفت اگر پسر تولد شود نامش را نورسلطان گذارید. هنرمند مردمی دائم با دوستان و مهمانان خود عکس را نشان میدهد که در آن ولادیمیر پوتین پوتین همراه با نظربایوف و همچنین پسرش که هم نام پرزیدنت قزاقستان است منعکس شدند. نورسلطان اوزکبایوف چنین یاد می‌آورد:
این عکس به هنگام سوگندیازکنی پرزیدنت نورسلطان نظربایوف گرفته شده است. آن وقت من خرد بودم و به نزد پرزیدنت آمده پرسیدم که آیا واقعا اسم مرا او انتخاب کرده است.
خود نورسلطان جوان درباره تاریخ نامش قصه کردن را دوست نمی‌دارد، چون می‌گوید و مثل او به شرف نظربایوف در قرقیزستان هزارها نفر اسم نورسلطان را دارند، اما با این هم در قرقیزستان بیشتر از همه آنهایی را می‌توان پیدا کرد که هم نام رئیسان جمهوری این کشورند، مثل اسکاروف، کورمانبیکوف و الموزبیکوف. چهارگانی که گلایم به افتخار سیاستمداران کشور از جمله پرزیدنت الموزبیک اوتامبایوف، رئیس سابق پارلمان اسیلبیک جیمبیکوف و سابق شهرداری بیشکک کوبانیچبیک قلماتوف نامگذاری شدند. از این چهارگانی تنها یک نفرش را با نام مدیر زایشگاهی که در آنجا به دنیا آمدند گذاشتند. گلایم میگوید:
الموزبیک طفل آرام است. اسلیبک و کوبانچیبک برعکس کودکان شوخ و سر حرکتند. تنها قمچیبک گوشنشین بوده، برای بازیچه جنگ نمی کند. او تماما دیگر کمی نازک طبیعت است. نامهای کودکانم به خصلت ها و مقامشان موافقند.
در همین حال اباما که در صنف دویم خواند به سابق پرزیدنت امریکا نامه می نویسد. امیدوار است که حالا براک اباما وقت خالی زیاد دارد و به هم نامش که در آسیای مرکزی است پاسخ می دهد. اباما تنیزبایوف گفت:
بای دانا و رحمدل است. وقتی هواپیما سقوط کرد، آن وقت پرزیدنت اوباما همدردی خود را بیان نموده بود.
پرزیدنت اوباما ورچو سبلی
اوباما 8 ساله را در خانه پرزیدنت ما صدا میکنند. انور تنیزبایوف پدر اوباما میگوید پسرش الکی به چنین عنوان عادت کرده است. وای میگوید وقتی که ما اوباما را با درمانگاه برده ما را به طور خاص استقبال کردند. پزشکان میگفتند ببخشید پرزیدنت ما آمد و ما باید بدون نوبت او را قبول کنیم. به نقل انور تنیزبایوف اوباما نامگذاری کردن پسرش خواست خود او بود. با چنین تصمیمی او تا کنون همسایه ها انگشت حیرت میگذارند. او گفت:
من به زکس رفتم و گفتم که پسرشدار شدم. آنها از من نامش را پرسیدند، ولی من تا این وقت در این باره فکر نکرده بودم و در اینجا بیادم اوباما آمد. پرسیدم که می شود پسرم را چنین نامانم. در زکس راضی شدند تنها به آن شرط که میان من و همسرم در این باره جنجال نشود و ما برای عوض کردن نام دوباره مراجعت نکنیم.
خود اوباما باور دارد که تقدیرش الکی حل شده است و او حتما در آینده پرزیدنت می شود، ولی اگر در سیاست موفق نشود آنگاه ارزوی دیرینه پدرش را عملی می کند و هنرمند شناخته خواهد شد.
با همین گزارش امردین نشر نوبتی برنامه آینده ساز نیز انجام می یابد.
اما فراموش نکنید که ما انتظار نظر و پیشنهاد شما هستیم. با ما حتما طریق وایبر، ایمو و یا واتساپ تماس بگیرید.
تا نشر برنامه های بعد، خدا نگهبانی هر یک شما.
قربانت نهی جان و دلم گردی سرد گردم، قربانی سرد گردم. قربانت نهی جان و دلم گردی سرد گردم، قربانی سرد گردم. هر جا که روی بازای که منم سفرد گردم، قربانی سرد گردم. هر جا که روی بازای که منم سفرد گردم، قربانی سرد گردم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه ای
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. اولادیمیر نیکلیایف رهبر مخالفین و سابق نامزد به مقام پرزیدنت بلاروس بعد ملاقاتش با مقامات لهستانی و پیش از برگزاری تظاهرات روز آزادی بازداشت شده است. همسرش اولگا روز 25 مرد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مقامات رهبر مخالفین بلاروس را در غرب شهر برست دستگیر کردند. وی گفته است اولادیمیر از لهستان می آمد و در راه به سوی مینسک بود. نیکلایف یکی از فعالان تظاهرات ضد قانون جریمه بیکاران در بلاروس است. اخیراً پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو قانون مجازات به اصطلاح مفتخران جمعیتی را معرفی کرد و گفت که این نفران باید برای بیکاریشان جریمه سپارند. هرچند بعداً پرزیدنت اجرای این قانون را تا سال 2018 موقوف گذاشت، اما مردم به خیابان‌ها ریخته از بی‌عدالتی اعتراض کردند. وزیر دفاع فرانسه گفت که ائتلاف بین المللی در سوریه آماده راه اندازی ضربه نهایی خود به جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی در شهر رقه، پایگاه اصلی جنگجویان است. ژان ایو لی دریان روز 24 مرد گفت شهر رقه در محاصره است و در چند روز پیشرو نبرد شروع می شود. و به تلویزیون فرانسه گفت که این نبرد خیلی سخت ولی ضروری خواهد بود. جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی از سوی نیروهای مورد حمایت حکومت آمریکا در شهرهای رقه سوریه و موصل عراق تحت فشار قرار داده شدند. در 6 سال درگیری‌های سوریه بیش از 320 هزار نفر کشته شدند. عطا محمد نور ولی بلخ افغانستان تاکید دارد که نیروهای امنیتی این کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی بگذرند. آقای نور این گپ را روز 25 مرد در مراسم در شهر مزار شریف بیان داشت و گفت که در وضع دفاعی نیروهای امنیتی بیشتر آسیب پذیر خواهند بود. وی همچنان گفت جنگ در افغانستان جنگ طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی نیست، بلکه جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. عطا محمد نور از رهبریت حکومت افغانستان خواست که برای تقویت نیروهای مسلح این کشور تلاش‌های بیشتر به خرج دهند. رهبران کشورهای عضو اتحاد اروپا برای تجلیل از 60 سال تأسیسش در روم پایتخت ایتالیا دور هم آمدند. بریتانیا که قصد بیرون رفتن از این اتحاد را دارد در این جشن اشتراک نمی‌کند. اتحاد اروپا که 28 عضو دارد روز 25 مارس 60 ساله شد. تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحاد اروپا باعث به نگرانی رهبران این اتحاد در مورد آینده‌شان شده است. نگرانی‌های وجود دارد که ممکن است فرانسه نیز تصمیم خروجش از این سازمان را اعلام کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ماه می سال روان از سمتش کنار می‌رود و در صورتی که مارین لیو پن نامزد راستگرای ریاست جمهوری فرانسه در دور دوم برنده شود، وعده داده است که این کشور را از اتحاد اروپا بیرون می‌کشد. انتظار می رود رهبران اتحاد اروپا در پایان جلسه شان در روم اعلامیه را در مورد آینده این اتحاد صادر کنند. محمد صالح از مخالفان اشدی حکومت ازبکستان که در عهد شوروی برای استقلال این کشور مبارزه کرده بعداً تحت فشار مجبور به ترک وطن شده است، از رئیس جمهوری کنونی این کشور شوکت میرزیایف حمایت کرد. مراجعه ویدیویی محمد صالح به زبان ازبکی روز 23 مارس نشر شده است. این مخالفی سرسخت حکومت ازبکستان روز 25 مارس در صحبت با رادیوی آزادی دلیل حمایتش از میرزیایف را بیان کرد و از جمله گفت میرزیایف به حیث رئیس جمهور بسیار کارهای کرده است که قابل دستگیری است. از جمله به گفته او میرزیایف گویا به طرف مردمی رفته است که به قبل او کیها فراموش شده بودند. محمد صالح رهبر حزب ارک و رقیب اسلام کریموف در نخستین انتخابات مستقیم پرزیدنتی ازبکستان در سال 1991 است که از سال 1993 باز در خارج و فعلا در شهر استانبول ترکیه به سر می‌برد. و کامرانشاه استاپریان پهلوان معروف تاجیک برای دشنام دادن در مسابقه گوشتی در نوروزگاه پایتخت رسما عذرخواهی کرده و گفت که آن وقت از ناعدالتی داور به خشم آمده بود. کامرانشاه روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت دو سه نفر از مخلصان در وقت رفتن به مراسم مدالگیری به او گویا دشنام دادند و او هم در حال غضب جواب آنها را برگردانده است. مسابقه گوشتی جام پایتخت 2017 روز 23 مارس در نوروزگاه پایتخت برگزار شد و در رقابت نهایی در وزن 80 کیلو بالا کامرانشاه استاپریان با سعید جلال سعید وارد قوه آزمایی شدند. داور برای یک آگاهی که کامرانشاه در اول بازی گرفته بود سعید جلال سعید را برنده اعلان کرد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است.
از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
نمایندگی ازبکستان هوایی لری شرکت دولتی ازبکستان به فروش بلیط ها در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه شروع کرده است. من مولا رجب یوسفی تفصیلات بیشتری این موضوع را پیشنهاد شما میکنم. عارف جان روزی مرادوف نماینده رسمی این شرکت در تاجیکستان روز 25 مرد به رادیو آزادی گفت که ارزش راهگیرا در حال حاضر 1200 سومانی بوده، دریافت بلیط توسط شرکت انترس امکان پذیر است. روزی مرادوف گفت پرواز نخستین منتظم توسط شرکت ازبکستان هوایی لری روز 5 اپریل در نظر است. با قول جناب روزی مرادوف
از روز 4 سر میشه، از روز 4 فروش بلیط ها یک هفته زیاد شد. فروش اول مارک بلیط برنامه‌ای شده نشود، بعد عمیق‌تر می‌شود. از اول ما از نمایندگی‌های روسیه خریداری کردیم، برای همین اول کمتر قیمت اول 1200 تومان با خرید گرفته شده، از اون کار با آغاز کردگی نیستم.
روزی مرادوف افزود فعلا پروازها میانی تاشکند و دوشنبه در هفته یک بار روزی سه شنبه انجام می‌شوند. در صورت جلب مشتریای زیاد حتما بر اساس نقشه پروازها در هفته دو بار صورت میگیرند، تاکید داشت نماینده رسمی ازبکستان هوایی لری. این در حالی است که سامان ایر تاجیکستان شرکت مسئول پرواز در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه هنوز از آغاز پرواز منتظم هواپیماهایش در این مسیر خبر نداده است. این شرکت در ماه فوریه پرواز سنجشی خود را به تاشکند انجام داده و گفته بود که پرواز منتظمش آخر همان ماه شروع میشود، اما این پرواز صورت نگرفت چون مقامات سامان گفتند که جانب ازبکستان به پروازشان رضایت نداده است. شاه قاسم شاه اسلامو سفیر ازبکستان در تاجیکستان در صحبت اختصاصی خود به رادیو آزاده در آغاز ماه مارس امسال گفت این مشکل با دلیل دیر دسترس شدن سندهای سامان ایر پیش آمده بود و در این صحبتش ادعا را درباره آن که جانب ازبکستان میخواهد در این مسیر تنها هواپیمای شرکت ازبکستان هوایی لری حرکت کنند رد کرد. در پی این قضیه علیشه رستموف مدیر تجارتی شرکت سامان ایر با عیب تاخیر در ارسال بسته سندها به جانب ازبکستان از مقامش برکنار شد. مسئولان این شرکت برای پیش آمدن چنین وضع از مسافران و همکارانشان در ازبکستان هم عذرخواهی کردند. با درگذشت اسلام کریمف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در سال گذشته، حکومت نو با رهبری شفکن میرزیویف به ترمیم رابطه های سرب با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت به گفته ناظران احیای پروازها بین دوشنبه و تاشکند است. تا کنون ساکنان هر دو کشوری همسایه فقط از راه زمینی به قلمروهای هم دیگر می رفتند. بین دو کشور تا کنون نظام روادید وجود دارد.
ای ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایمی پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس می شوی، مرا فراموش می کنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نظام را پر کرده.
حکومت ژاپن برای اجرای یک برنامه پیشگیری از حمل نامطلوب و تنظیم آیله در تاجیکستان بیش از 1,700,000 دلار کمک کرده است. اجراگر این برنامه در تاجیکستان بنیاد نفوذ سازمانی ملل متحد خواهد بود. من عبدالله اشرف تفصیلات بیشتر این موضوع را به شما ارائه خواهم کرد. پولی دریافت کرده ای بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خرید ریفولا و دیگر وسایل پیشرفته جلوگیری از حاملهداری برای تاجیکستان صرف می شود. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری آیله برای سالهای 2017-2020 بیش از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حاملهداری ناخواسته تامین شوند. اجرای این برنامه در حال است که خود حکومت تاجیکستان نیز برای تنظیم آیله و کم کردن میزان تولد در آیله های تاجیک کوشش به خرج می دهد. در این راستا در تاجیکستان برای بار نخست از پول بودجه برای خرید موادهای پیشگیرنده حمل مبلغ جدا شده است. اثر این تلاش های تاجیکستان در ارقام آمار و تمایل های اجتماعی بر علاوه نمودار است و زنان تاجیک نیز به فرق از سالهای قبل حالا طرفداری داشتن فرزندان زیاد نیستند. بنابر حساب های آژانسی آمار هر سال اهالی تاجیکستان 2.3 و یا 2.4% افزون می شود که در میان کشورهای پسا شوروی نشان داده بلندترین است. عبدولی قلوف رهبری ریاست دموگرافیا و آمار اجتماعی آژانسی آمار قبلا به آزادی گفته بود در تاجیکستان سرعت افزایش اهالی بلند است و به حساب میانه هر یک زن در تاجیکستان 4 فرزند به دنیا می آورد. عین زمان او گفت بعد راه اندازی شدن برنامه تنظیم اولاد در سالهای اخیر سرعت افزایش اهالی در تاجیکستان کمی پایین رفت. اگر تا سالهای 1992 یک زن تاجیک به حساب میانه 6 فرزند به دنیا می آورد، حالا یک زن به حساب میانه 4 فرزند تولد می کند. ولی اکثری زنهایی که طرفدار تنظیم شدن تولد فرزند و یا شماره کمتر فرزند در اویله هستند، دلیل هایی مثل فشارهای اقتصادی و پولی، بیکاری، نبودی باوری به آینده با ثبات اجتماعی و اقتصادی اویلهشان را سبب اساسی این وضع می نامند. گروهی هست که زندگی امروزه را با دوران شوروی مادر و پدرهای خود مقایسه کرده میگویند دیگر دوره‌های گذشت که برای تولد زیادی فرزند حکومت به زن پاداش و یا حتی نشانی قهرمان مادر داده، خانواده‌های صرف فرزند را با خانه و درآمدی پولی اضافه‌ای تأمین می‌کرد. حالا هر خانواده می‌داند که تنها می‌تواند امید به نیرو و توان خود داشته باشد. حکمت رایج مردمی فرزند داد خدا است و با تولد کودک خدا یک لقمه نانش را هم می دهد، برای بسیاری ها دیگر کار نمی کند. دولت ماه دوران و یک مادر جوان ساکن دوشنبه یکی از آنهاست و می گوید با نظرداشت بعضی زندگی و شرایط نمی خواهد از دو فرزند بیشتر به دنیا آورد. او گفت
من دو فرزند دارم، هر دو فرزندم با خواهش با نقشه حامله دار شدم و تولد کردم. در این زمان مشکل است هم فرزند به وای رساندن و زیاد فرزند به وای رساندن مشکل است. به فکر من در زمان ما از دو فرزند زیادتر مشکل است حاضر.
ضمناً این تنها دولت ماه نیست که می خواهد تولد فرزند را تنظیم کند. کم کردن میزان تولد در تاجیکستان علاکای به یک روند تبدیل شده است که آن را سازمان های جمعیت نیز مشاهده می کنند. مدینه نظاموا مسئول تشکیلات غیر دولتی غمخوری در ولایت ختلان روز 24 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت در پی اجرای یک برنامه سالمی رپروداکتیوی زنان آنها معین کردند که اکثریت زنان دیگر فرزند زیاد داشتن نمی خواهند. او گفت
بیشتر می خواهند که کم فرزند داشته باشند.
تقریبا به حساب
تقریبا حاضر وقت وقتی که مراجعه میکنند، به حساب مراجعه کنند با مرکزهای ما با تشکیلات های ما مراجعه میکنند، 3 نفر 2 نفر بسیار بسیار چور شهرها درباره شهرها ممکنه که 2 نفر گفتند. دهه هایم بیشتر کوشش میکنند که همین 4 نفر 4 فرزند داشته باشند یا 3 فرزند داشته باشند، چون که سطح اقتصادشون خیلی پست است.
این مسئول تشکیلات غمخوری میگوید در دایره برنامه عملی کرده آنها موادهای پیشگیری حمله به زنان رایگان تقسیم میشد، اما خانم نظاموا گفت حالا این گونه موادها رایگان نیستند، هرچند در داروخانه و بنگاه های طبی وجود دارند.
حاضر وقت و بیشتر یک توی هست سوزن دارو قطعی میگذرانن و یک توی مبلغی تو 25 تومانی را پولش طلب میکنه، اما اکوشر که یکی هم دختر یکی نمیکنه. بعد ویمیت میگیم منوتری ماتیک نسپیرات اینم میگیم اینم ها تو 50 تومان هم میتونم که این هر کس با دسترس نیست.
هدفی برنامه نفوس سازمان ملل کمک برای حفظ صحتی زنان و کم کردن مرگ و میر کودکان در تاجیکستان بوده است. با وجود آنکه سالهای اخیر استفاده ریفالو و وسایل دیگر جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته در تاجیکستان رایج شده است، ولی گروه های محافظه کار می گویند با کار بردن این وسایل و خاصتا توجه و کمک کشورهای خارجی خلاف منافع ملی تاجیکان بوده می تواند. عبدالله محقق یک فعال جامعه شهروندی در تاجیکستان می گوید سازمان و تشکیلات های بین المللی هدف های خود را دارند و ما باید به آنها تکیه نکنیم. ضمن در اوله های محافظه کار و مذهبی تاجیکستان فرزند را نوابسته از شمارش همیشه عطای خدا و من کردن هم را مخالفی فرموده های شریعت اسلام می دانند. کارشناسان می گویند مسئله پیشگیری حمل، تولد فرزند و تنظیم اویله از قبیل مسائل اخلاقی است و از همین خاطر هم حساسیت برخی به این موضوع به طور روشن احساس می شود.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
از با هزار ارمان مانده ای عالمی انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان انا ای ما بین صد جوان تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا در دیلمی در دیلمی انا خوشان قلمی انا ماندن عالمی انا تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا
I'm not your prisoner.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ده ها مهاجر تاجیکی که در منطقه های گوناگون روسیه به مسافرکشانی مشغولند از احتمال بیکار شدن سند یا پروانه رانندگی خود نگرانند. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. رسانه های روسیه با تکیه به مقامات آن کشور گفتند که شهروندان خارجی از جمله تاجیک ها و ازبک ها از 1 ایول امسال از حق رانندگی با سندهای بازرسی دولتی اتومبیل کشور خود محروم می شوند و باید حجت روسیه را بگیرند. این اصلاحات هنوز سال 2013 به قانون درباره بی‌خطری حرکت در راه وارد شده، قرار است تابستان امسال به اجرا درآید. مقامات روسیه گفتند کاردهانی که رانندگان بی شهادت نامه روسیه را به کار می گیرند به مبلغ 50,000 روبل جریمه خواهند شد. یاروسلاو شربین، رئیس اتفاق کسبه تاکسیست، بر رسانه‌های روسی گفته است قسم اعظم تاکسیران‌های شهر مسکو سندهای رانندگی تاجیکستان و ازبکستان را دارند که به گفته وی نه به طور رسمی بلکه ماشین‌ها را به اجاره گرفته کار می‌کنند. به قول این مقام روس 20% تاکسیران‌های تنها پایتخت روسیه با سندهای خود مشکل دارند و باید تا 1 ایول سال روان از امتحان قاعده حرکت در راه گذرند و سند روسی بگیرند. مسئولان سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند که در این زمینه خبر یا آگاهی رسمی دریافت نکردند. سرور بختی، سخنگوی سفارت تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت
ما حالا یگان چیز رسمی از این در این دوبار زیستگی نیستیم، ولی موضوع اینه تحقیق شده شدیم که تو گذار این گفت مثلا را گذار و کدام نوع این مثلا همه حجت ها کدام نوع این حجت ها رو
با این حال به گفته سرور بختی، البته مهاجرانی که حجت رانندگی تاجیکستان را دارند و از حساب رانندگی زندگی خود را پیش میبرند و مشکلی روبرو خواهند شد. کریم جان یاروف، یک فعال حقوق مهاجران تاجیک، از قبول این قانون به آن خاطر حمایت کرد که به گفته او این بازار کار تا حدی به تنظیم خواهد درآمد. از طرف دیگر به قول او در روسیه کاتگوری ها یا زیر کاتگوری های نو پیدا شدند که در حجت های ما نیست. وای افزود این تصمیم به مهاجران، خصوصا آنهایی که نقلات جمعیتی دارند و در کارخانه ها کار میکنند، ضرر زیاد وارد میکنند. لیکن قانون این را هم پیش بینی کرده است که آنها با سپاریدن امتحان می توانند حجت خود را حواس کنند. در همین حال آجی شهاب میرزا علیر، یک تاکسیران 50 ساله تاجیک در سن پیتربورگ، میگوید شهادت نامه دوران شوروی دارد و تا هنوز هیچ مشکل برایش پیش نیامده است. اما با گفته وی اگر چنین قانون در عمل اجرا شود و شهادت نامه تاجیکستان را به اعتبار بدانند، آماده است به کار دیگر گذارد. سعید گلایازوف، تاکسیران دیگر تاجیک در روسیه، گفت به دلیل کمبود وقت نمی خواهد برای گرفتن شهادت نامه رانندگی روسیه اقدام کند. او میگوید زن و فرزند دارم و اگر کمی مبلغ به دست بیاید آن را به خانه میفرستم. برای خواندن و سپردن امتحان رانندگی فرصت ندارم، افزود او. اما با گفته او هر باری که به دست ناظران راه میافتد 5,000 روبل جریمه بسته میشود. هر سال تا 1,000,000 اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه میروند. برخی آنها در کار ساختمان و تجارت و بعضی آنها از مسافرکشانی مبلغ به دست میارند. مقامات تاجیکستان میگویند اما به دلیل بحران 2 سال اخیر در روسیه سفر مهاجران تاجیک به آن کشور کاهش یافته است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
نزدیکان ملیکه و سبینه ارالوه ها که 4 سال قبل در نزدیکی فروشگاه معروف صدبرگ پایتخت تاجیکستان گم شده بودند، هنوز به جستجویشان ادامه می دهند. وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز اخیراً خبری گم شدن این دو نورس را در وبسایت رسمیش بازنشر و از مردم دوباره دعوت کرد که برای پیدا نمودن آنها یاری کنند. تفصیلات بیشتر را در این باره من کیومرث عطا برایتان می گویم. حالا ارالوه ملیکه تیمورونه 9 ساله و ارالوه سبینه اولوغبیکونه 8 و نیم ساله شدند، ولی 4 سال باز خانواده‌شان نتوانستند که جشن زادروزی آنها را تجلیل کنند. اولوغبیک ارالوف، پدری سبینه، روز 25 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که جستجوی این دو نورس قطع نشده است و تا گرفتن خبری از آنها پیگیری ادامه خواهد کرد وی گفت که همه روزه با کارمندان مقامات کارهای داخلی در تماسند، ولی در این 4 سال گذشته خبری درباره در کجا بودند و چه حال و وضع داشتن آنها نگرفتند.
هر روز در تماسیم و جراج باید خبر نیست. خیلی چیچی دوم داره هر روز در تماسیم. نصیب باشه بود تجربه کنیم.
پدری سبینه میگوید از دست دادن فرزند و آن هم بدون آنکه بدانی او در کجاست و چی روز دارد خیلی سخت و سنگین است. یک مقام امور داخلی هم گفت که این قضیه با گذشت 4 سال از مد نظری آنها دور نشده است و در صورت به دست آمدن خبر خانواده نورسان را در جریان خواهند گذاشت. ملیکه و سبینه ارالاوه ها روزی 25 مارس سال 2013 زمانی که اولی 5 و دومی 4.5 سال داشتند از نزد خانشان در اطراف فروشگاه صدبرگ در دوشنبه گم شدند. این حادثه جامعه تاجیکستان را شگفت زده کرد و یک گروه ساکنان به عنوان یاری به این خانواده عکس و خبری گم شدنشان را در کوچه ها نشر و پهن کردند. حتی رئیس جمهوری تاجیکستان از حادثه ناپدیدشوی ملکه و سبینه اظهار نگرانی کرده این حادثه را جنایت داغدار کننده ملت عنوان کرده بود. وی هنگام افتتاح مجمع ورزشی وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2013 از مسئولان این وزارت طلب کرد که برای هر چه زودتر آشکار نمودن این جنایت تدبیرهای ضروری اندیشند. نام ملکه و سبینه ارالاوه ها ماه ایول سال گذشته به دنبال بازداشت یک زن با اتهام کودک ربایی دوباره رسانه‌ای شد. روزی 25 ایول سال گذشته مطبوعات از آشکار شدن یک گروه خبر داد که به احتمال زیاد به کودک ربایی در دوشنبه مشغول بوده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این خبر را تصدیق کرد و گفته بود اعضای این گروه زمانی بازداشت شدند که قصد دزدیدن یک کودک 7 ساله را داشتند. به اطلاع منبع حادثه در اطراف مرکز سودای صدبرگ پایتخت دقیقاً در همان موضع رخ داده است که خواهران سبینه و ملکه ارالاوه ها گم شدند. اما مقامات تاجیکستان دیرتر گفتند که مطلوبه احمدوا به حادثه های همسان در سالهای پیش ربط ندارد. حالا اطلاع تازه درباره تعداد نورسان گم شده در تاجیکستان در دست نیست، اما بر اساس اطلاع سال 2013 در کشور 232 نابالغ گم شده در پی جستجو 227 نفرشان پیدا شدند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی همراهی شما خواهم بود. فرهنگ شکار در پامیر، فیلم مستند قربان علمشاه، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان برنده آزمون اکولوژی اعلان شد. همین طور این روزنامه‌نگار 16 مرد با مکافات پولی 4000 سومانی قدردانی شد. جناب علمشایف در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره جزئیات فرهنگ شکار در پامیر، رعایت آنها از سوی شکارچیان امروز و حیوانات نادر تاجیکستان صحبت کرد. قبل از صحبت با قربان علمشایف، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما میگردانیم.
قربان علمشایف، روزنامه‌نگار و نامزد علم های تاریخ، سال 1960 در دهه میدنشرو ناحیه رشتقلعه به دنیا آمده است. ختم کرده فکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی سن پیتربورگ میباشد. فعالیت کاری اش را به حیث محرر از نشریات معارف شهری دوشنبه شروع کرده، از سال 1987 تا 1992 در نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. قربان علمشایف با ترجمه نوشتن حکایات ادبی، رساله و مقامات علمی و پوبلیسیستی مشغول است. مهمترین دستاوردی علمشایف مرتب ساختن شرح حال سیاسی و علمی و شخصی قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور، اثبات علمی آن، روشن کردن بعضی پهلوهای حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سالهای 30 عصر 20 در جمهوری تاجیکستان است. مقاله های علمی قربان علمشایف درباره تاریخ و اتنوگرافیای مردم پامیر در مجموعه و مجله های علمی وطنی و بیرون از آن چاپ شدند. حالا با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول بوده، اساساً درباره تاریخ، فلسفه حیات مردمی پامیر، طرز زندگی و عنعنه‌های مردمی آنها مقاله و رساله‌ها نوشته، در روزنامه‌ها، مجله و مجموعه‌های تاجیکستان و بیرون از آن سامانه‌های اینترنتی به نشر می‌رساند. رساله نامزدی در موضوع نقش شیرینشاه شاه تیمور در تأسیس و تشکل دولتداری تاجیکان را سال 2013 در انستیتوت تاریخ، اتنوگرافیا و آرکئولوژی به نام احمد دانش شهری دوشنبه دفاع کرده است. عضو اتفاق ژورنالیستان SSR و تاجیکستان و عضو کنفدراسیای بین‌المللی اتحادیه‌های ژورنالیستان اتحاد دولت‌های مستقل میباشد.
خیلی خوش آمدید آقای علمشایف. و سوال نخستین ما این است که یعنی چی سبب شد که شما با تهیه فیلم درباره فرهنگ شکار در پامیر یعنی رو آوردید؟
تشکر زیاد. باید گفت که اینجا نه تنها فیلم است، اینجا یک ایده خیلی بزرگ است که در اونجا یک فیلم یک جزء اون میباشد. جمع‌آوری دانش‌های مردمی درباره شکار عنعنوی مردم بدخشان و بعداً در این زمینه چاپ کردن کتاب یا رساله، آماده ساختن فیلم و همچنین تجلیل فستیوال طبیعت وحش پامیر که هر سه هون رو ما در داخل یک طرح اونا رو به اجرا رسانیم و اونا نتیجه خوب هم دادن.
خب چرا فرهنگ شکار از نگاه شما یعنی اینقدر مهم است که شما هم کتاب و هم فیلم و هم فستیوال رو به اون بخشیدید؟
تشکر زیاد، خیلی سوال خوب دادید. واقعا شکار در نظر اول یک چیز گویا که کم اهمیت، اگر فکر کنیم شکار این یک شغل است که در حیات معیشی و اقتصادی مردم تاجیک بخصوص مردم کوهستان نقش خیلی زیاد دارد و نقش خیلی طولانی دارد. در طول عصرها ما از شغل شکار توانست است که مردم با غذا تامین کند. من همچون ژورنالیست و همچون ساکن یک دیار کوهستان همیشه در اندیشه اون بودم که چطور مردم ما که پیش مثلا نه راه بود، نه ارتباطات خوب بود، که هر یک کشلاق مثلا در طول تا 6 ماه در یک انزوای خودی قرار داشتند و منطقه با منطقه دیگر تقریبا 6 ماه تا 8 ماه هیچ ارتباط نداشت و انزوا تا حد ژرف رفته بود که مردم ها از هم دیگر در دوری زندگی میکردن و البته اونا از مواد غذایی همیشه تنقیسه میکشیدن خصوصا در فصل زمستان، ولی باز هم این مسئله حل میشد. و چه طور حل میشد؟ و من فکر کردم و منبعی نیافتم که این ماست شکار بود، یعنی شکار بود که مردم میزیست زندگی میکرد و روز خود را بهتر میکرد و به روز نیک میرسد. شما میدونید که شکار این کسبی اولین انسانیت است، یعنی وقتی که انسان از میمون از اینو فرق کردن گرفت، شکار این یکمین شغل انسانی است. شکار و جمع‌آوری میوه‌جات چیز اینو از کسبای اولین هستند. طوری میدونید پامیر یکی از منطقه‌هایی است که در اونجا نگارای روی سنگی خیلی زیاد هستند. در بالای سنگ مثلا عکس بزکویی، عکس آزاده پلنگ، عکس شکورچی، رسم اونو کشیده شده است و این رسم این یکمین بگویم که یکمین آفریده انسان بود و اون انسان شکورچی بود. و همین طور در طول عصرها شکور نه تنها مثلا به دست آوردن غذا بود، شکور به یک فرهنگ خیلی بزرگ تبدیل شد. در بین مردم تاجیک یک فرهنگی به وجود آمد که اون توانست مناسبت انسان با طبیعت رو همیشه با تنظیم دارورم. همطور میکرد که حیوانات وحشی که هیچ یک صاحب در طبیعت آزاد ندارن از دست خود امین انسان ها هم استفاده میشدن و هم باز محافظت میشدن.
چون عنوان فیلم و کتاب شما فرهنگ شکار در پامیر است، میشود گفت که یعنی در پامیر فرهنگ مخصوص شکار وجود دارد که یعنی در قسمت های دیگر بدخشان یعنی نیست و میشد که چند نمونه بیارید؟
طوری میدونیم مردمان تاجیکان از مردمان کهن‌ترین روی زمین هستند و البته فرهنگ شکار در بین تمام مردم تاجیک وجود دارد که این به همه منطقه ها دخل دارد. یعنی ولی ما تنها این پژوهش تنها در پامیر گذراندیم و فقط در مثال مردمی، در مثال ساکنان بدخشان این چیز را تدقیق کردیم. جالبیت این موضوع در آن است که ما اینجا از خود چیزی ننوشتیم، ما تنها جمع آوردیم. یعنی من توانستم در روستاهای دورافتاده ترین ناحیه شغنان، ناحیه روشان، یعنی برتنگ، وخان تاجیکستان، وخان افغانستان، شغنان افغانستان، با شکارچیان کهنسال هم صحبت شوم، با حاملان دانشهای مردمی هم صحبت شوم. این فرهنگ چگونه بود؟ فرهنگ ایتو بود که مردم با طبیعت خود همچون با یک آفریده خدا بسیار با شکرت و با نیت پاک معامله میکردن. یعنی اونا همیشه اگر یک گنجشک را شکار میکردن، اگر یک کبوتر را شکار میکردن، همیشه شکرگزاری میکردن که این رزق با اونا خدای تعالی فرستاده است. و در نوبت خود انسان باید از اون طوری استفاده کند که همه قانعشان. برای من شکارچیان اینا افرادی بودن که در هر یک دهات دو سه نفر شکارچی بود، اونا در روزهای سخت‌ترین، در زمانهای قحطی‌ترین اونا مردم رو با غذا تامین میکردن. اونا نه تنها برای خود، برای اویلای خود با شکار نمیبرن، اونا برای امون طوری میگن از کمیونیتی یا که ابشینه خودشون میرفتن شکار میکردن. پرستش های گوناگون در بین مردم پیدا شد، فرهنگ بزرگ با وجود هم. مثلا شکارچیان پامیر وقتی که نیت شکار میکردن، اونها حتی تا یک هفته همخوابه نمیشدن با همسر خودشون، حتی همخوابه نمیشدن و تمام جسم و جان خود رو پاک میکردن و زمان میبرامدن با شکار که باید از پیش رویشون کسی نبراید. و هر یک اقدام اونها مثلا تیرمانی دوهای خودش را داشت، تیرافکندن دوهای خودش را داشت. وقتی که سر همون جاندار یا که سید را می بریدن، اون دوهای خودش را داشت. یعنی هیچ یک قدم اونا به دوها و به شکرگزاری عملی نمی شد. و همین خاطر همیشه اونها طبیعت خود را مثلا نگاه می داشتن، طبیعت اونها را نگاه می داشت. همینطور یک موازنت، یک بالانس خیلی خوب بود در بین انسان و آدم. و امروز که می دانید که امروز چنین پرابلم های غیر منتظره مثل تغییر اقلیم، مثل آبخیزی ها و مثل گرم شوی و فلان فلان با وجود آمدن، این دانش ها برای ما کمک می کنن تا ما طبیعت وحشی خودمون همیشه خوب نگاه داریم و حفظ کنیم.
شما چند نمونه از فرهنگ در شکار در پامیر نام بردید، آیا همین فرهنگ هایی که شما گفتید یعنی فعلا از طرف شکارچیان در پامیر رعایت می شوند؟
حالا این فرهنگ در بین افراد کهنسال وجود دارد، در بین افراد کهنسال وجود دارد و آنهایی که مثلا شکارچیان اولادی هستند، آنها این چیز رو رعایت میکنند. ولی به طور میدانیم بعد از جنگای شهروندی در داخل تاجیکستان سلاح‌های غیر قانونی خیلی زیاد شدند و متاسفانه بسیاری از آدمان، اگر پیشتر شکارچیان با کمان پلتایی شکار میرفتند و اونها زیاد از سه تیر، من یک فرهنگ دیگر این بود که زیاد از سه تیر اونا خالی نمی کردن، اگر سه تیر مثلا می پراندند و شکار نصیبشون نمی شد، اونا کمان در کتف پرتفته بر می گشتن. ولی حاضر چه؟ حاضر مثلا بعضی از آدم ها که مثلا دست دارن با افتمات کلاشنیکوف و دیگر سلاح هایی که دوربین های الکترونی دارند و چیز می روند، هر چیزی که از پیششون اومد اونا سایت کردن می گیرن، شکار کردن می گیرن. ولی قبلا اینطور فرهنگی بود که باید فقط جاندارای پیر باید شکار شوند، باید از 7 ساله بالا مثلا شکار شوند، باید بز ماده بز باید هیچ وقت شکار کردن نشود، مثلا بزغاله و اون گوسپند وحشی اینا باید شکار نشوند. این چیزها خیلی بسیار، اگر شکارچی این کار میکرد و هزارات توبه از خدای تعالی میپرسید. و ضمن تحقیقات من برای من موثر شد که رساله های مخصوص مربوط به شکار رو پیدا کنم که این رساله رساله تفنگ مثلا نام دارد، رساله شکار، رساله او کتبی اونجا در رساله ای تو گپا هستن که همون شکارچیان باید مثلا با تفنگ باید چگونه معامله کنن، مثلا کسی که تفنگ دار است باید با تفنگ چگونه معامله کنه. مثلا اونجا این گپ هست که ما هیچ وقت باید تفنگ رو به سوی انسان راست نکنن، مثلا جمله اول همین است و فل و هوکزو و تفنگ باید همیشه آویزان باشه، مثلا از بالای تفنگ گذشتن ممکن نیست، اگر کسی از بالای تفنگ شکارچی گذرد شکار او بسته می شود و غیره و هوکزو. این بسیار چیزهای مهم هستند که ما توانستیم پیدا کردیم.
می شود گفت که یعنی رعایت نشدن همین فرهنگ‌های شکار با نشوی حیوانات نادر به مثل مارخور و مارکوپولو این چیزها یعنی آورده است.
مقصد من از اون بود که دعوت کنم از اون شکارچیانی که اگر شکارم روم باید همون رسوم قدیمه ما را باید، مثلا شکارچی بدخشان، مثلا در بدخشان تو رسم بود که فقط تو سه سر مثلا شکار کردن حق داشت، تمام از سه سر زیاد حرام برای حساب می شد و همین چیز رو باید اگر ما زنده کرده توانیم توسط این کتاب ها و مثلا من حالا هم خیلی نیت دارم که کودکس ایتیکای شکارچی رو ترتیب دهم از روی اون دانشوی که جمع آوردیم.
تشکر از شما. در صحبت ما بودند قربان علمشایف، مورخ و رهبر اتحاد جمعیتی کوههای پامیر.
دل گیلا کنم خجام تا در گیلا کنم استا دل گیلا کنم خجام تا در گیلا کنم وز خصوص قد بیان ترمز خود در گیلا کنم وز خصوص قد بیان ترمز خود در گیلا کنم
استا دل گیلا کنم خجام تا در گیلا کنم استا دل گیلا کنم
گل تا و نامت خود دکیات کنام خود من ده زرست جم خوب آباد کنام از تا سرانه سمات گا خوش تکنام
از تا دیل
آدم توی سب و مد سر دارم نه
از تا دل
دیل
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول زکات بعد بانک اسلامی. بانک ملی تاجیکستان پرداخت زکات را برای بانک های اسلامی حتمی کرد. جهش قرب دلار و دوباره کمچین شدن آن در بانک های تاجیکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
ازبکستان به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که تنها شرکت های هواپیمایی آن کشور پروازها را میان دوشنبه و تاشکند انجام دهند. آژانسی خبری ازیاپلیوس در تکیه به منابع خیش در وزارت نقلیات تاجیکستان گفت، اما جانب دوشنبه به این کار راضی شدن نمیتواند. طور جانب تاجیکستان قبلا اظهار کرده بود پرواز هواپیماها با خطسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه روز 20 فوریه باید آغاز میشدند، اما تاشکند با اشاره به حل و فصل نشدنی مسئله های تکنیکی قبول هواپیماها را رد کرد. هم‌اکنون معلوم نیست سامان ایر کی پروازهایش را به پایتخت تاجیکستان از سر میگیرد. در تاجیکستان موسم کشت پخته شروع شد. کشت پخته را نخستین شده کشاورزان ولایت ختلان یعنی در ناحیه های شهر توس، قبادیان و جلال الدین بلخی شروع کردند. در وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که امسال مساحت کشت پخته در کشور در مقایسه با سال گذشته 10000 هکتار بیشتر خواهد شد. با نظر داشت این افزایش مساحت پختزار در کشور به 172000 هکتار رسانده می شود. تاجیکستان در سال گذشته 297000 تن پخته جمع آوری کرده بود که 80% دورنمای حاصل را تشکیل می دهد. پخته و الومینیوم دو اشیای اساسی صادراتی تاجیکستان به شمار می رود. دولت تاجیکستان در صدد است تا زمستان آینده 1500 بنای بلندشانه شهر دوشنبه را به نظام گرمی‌دهی پیوست کنند. عظیم ابراهیم نایب نخست وزیر تاجیکستان در یک جلسه ویژه با مسئولان ساحه انرژی گفت پیوست نمودن اکثریت بناهای بلندشانه به سیستم گرمی‌دهی در پایتخت در نظر است، اما مسئله تامینات با انگشت از حاضر موافق طلبات نیست. طبق اطلاعیه رسمی عظیم ابراهیم در این جلسه اظهار داشت است که وقت انتظار نمی‌شود و باید تیاری به زمستان آینده را از حاضر آغاز کرد. او با تکیه با حساب‌های پیشکی طلبات واقعی اقتصاد کشور از جمله کارخانه‌های صنعتی، اهالی و مرکزهای برق گرمی‌دهی به انگشت را در سال 2017 زیاده از 1.8 میلیون تن نگفته است. به قول او اجرای نقشه انتقال انگشت برای ماه مارس سال جاری که 59000 تن می‌باشد کاملا به طلبات جوابگو نیست. دادستانی ولایت مختار بدخشان کوهی نسبت به بلخیار زمیروف رئیس فیلیال فونون بانک در این ولایت پرونده جنایی باز کرده است. داروب اساس‌زاده دادستانی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که زمیروف در چارچوبی ماده 245 قسمی از خودکنی و یا صرف مبلغ‌ها در حجم کلان بازداشت شد. به گفته اساس‌زاده گمانبر به حبس پیشکی گرفته شده است. به گفته وی در حال حاضر مسئولان بانک ملی تفتیش می‌گذرانند و در مدت 10 روز حجم مبلغ معین می‌شود. در حالی که دادستانی ولایت از شرح جزئیات دیگر قضیه خودداری کرد، یک آگاه از پرونده از دادستانی ولایت به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که رئیس فنومنگ به نام 20 نفر از 20 تا 50000 دلاری قرض بانکی ثبت کرده است.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک قرار بانک ملی تاجیکستان پرداخت زکات را برای بانک هایی که میخواهند با اصول بانکداری اسلامی فعالیت کنند حتمی کرد. این قرار بانک ملی هرچند در آخر سال گذشته صادر شده است، اما با تازگی با بنشر رسیدن در نشریه رسمی و دولتی جمهوریت قوه قانونی گرفته به اجرا درآمد. عنوان این قرار ترتیب تبدیل دهی تشکیلات قرضی عنعنوی به تشکیلات قرضی اسلامی بود از 7 باب عبارت است. محض باب 7 این قرار به پرداخت زکات ربط میگیرد. در آن گفته می شود اگر شخصان بیرون بانک عنعنوی را به خاطر تبدیل دادن به بانک اسلامی خریداری کنند، پس آنها از زمان تأسیس رسمی بانک اسلامی برای پرداخت زکات عهده‌دار خواهند شد. زکات یکی از ارکان پنجگانه اسلام به شمار می رود که افراد دارا را موظف می کند قسمی از درآمدشان را به فایده
فایده فقیران و مسکینان خیر کند. در تاجیکستان هر سال شورای علما قبل از شروع ماه رمضان نصاب زکات و یا حد دارائیه که از آن سپاریدن زکات حتمی می شود اعلان می کند. برای مثال در سال گذشته 2016 این شورا موافق حساب شرعی نصاب زکات را 17400 سومانی مقرر کرده بود که از این حساب 435 سومانی زکات داده خواهد شد. اما این بابی قرار میگوید اگر سهامداران بانک انعنوی افراد داخلی باشند آنها عهده دارند برای درآمدهای پیشینه اشان نخست زکات را پرداخت کنند و بعداً از فایزها و درآمدهای منع شده دست کشند. منظور از درآمدهای منع شده همه گونه داد و ستد و گرفتن سود از قرضها است که موافق شریعت ربا اعتراف شده حرام دانسته می شود. تاجیکستان هنوز سال 2014 با قبول قانون درباره بانکداری اسلامی زمینه حقوقی را برای تأسیس بانک‌های اسلامی فراهم کرده بود، اما تا این زمان سندهای زیرقانونی بانکداری اسلامی از سوی بانک ملی تهیه نشده بودند و این است که در این مدت یگان بانک اسلامی در تاجیکستان فعال نشد. اما با صادر شدن این قرار زمینه کامل حقوقی برای تأسیس یک بانک اسلامی فراهم شد. تا این زمان تنها یک بانک در تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک، از نیتش جهتی گذشتن به اصول بانکداری اسلامی خبر داده بود. سال 2015 تاجیدین پیرزاده رهبر تاجیک صادرات بانک در یک مطلب در روزنامه داخلی این بانک نوشته بود مردم تاجیکستان بنابر عقیده های مذهبی از نگهداری سرمایه هاشان در بانک های معمولی خودداری می‌ورزند. بانک های معمولی با بهره و فایز قرض می دهند و این در اسلام ربا دانسته می شود. جناب پیروف با ستایش اصولی کار بانک های اسلامی نوشته بود بحران مالیوی سال 2008 ثابت ساخت که بانک های اسلامی در قیاس با بانک های معمولی در برابر بحران ها استوارند و حتی در شرایط بحران نیز رشد کردند. چون تاجیک صادرات بانک طی یک سال اخیر دوره سخت را پس سر کرد و تنها کمک 2 میلیارد سومانی دولت این بانک را از ورشکستگی نجات داد، همکنون ماموریت بانک گذشتن به نظام بانکداری اسلامی را راه نجات آن میدانند. قبلا بانک اسلامی رشد و فاندهای سرمایه‌گذاری چند از کشورهای عربی و مثل کویت و قطر گفته بودند که تنها در صورت میتوانند به بانک‌های تاجیکستان قرض بدهند که آنها با اصول بانکداری اسلامی گذرند. اما کارشناسان تاجیک میگویند که تنها اعلان گزارش به بانکداری اسلامی کفالتی به تاجیکستان سرازیر شدن سرمایه های کشورهای اسلامی و یا عربی را ندارد. شمسدین جلالوف خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
اونها ساده نیستن، پیش از اون که با بانک های ما کار کنند بگیم ریتینگ این بانک ها رو میسنجن، نظرسنجی میکنن، مناسبت خیلی کارگرای بانک با بیزاجانشان میبینن، رفتار اونها رو میبینن، یعنی عمل نقشه های دورنمای اونها رو میبینن در کدام صد از کار میگن. خیلی نیست که نامش اسلام باشد و ورده پولا ما رو میدادد. این یک فکر مثل افسانه
بش نیست. با فرق از بانک های معمولی که تجارتشان بر پایه گرفتن فایز حتمی از خدمت رسانی هایش به مشتریان از جمله بر پایه فایز قرض است، بانک اسلامی از طریق راه های مجاز چون مضاربه تنها با فایده شریکش که از بانک سرمایه به دست می آورد شریک می شود. یعنی در بانکداری اسلامی هم فایده و هم ضرر بین بانک و مشتری تقسیم می شود. در نظام بانکداری معمولی بانک در ضرر مشتری شریک نیست و حتی در صورت ورشکسته شدنش هم فایز خود را می رویاند. بانک های اسلامی بخصوص در پس منظر بحران اقتصادی سال 2008 که یک سببی اساسیش قرض های بانکی گفته می شد شهرت زیاد پیدا کردند. در جریان آن بحران به فرق از بانک های غربی که پی هم ورشکسته می شدند یگان بانک اسلامی دچار رسوایی نشد. بعد آن بحران بسیاری از بانک های غربی هم در ترکیب خود بخش های علاهیده باز کردند که با معیارهای بانکداری اسلامی کار میکنند. چون این شعبه های اسلامی حالا در ترکیب بانک های بزرگ چون دویچه بانک آلمان و بانک های بزرگترین بریتانیا فعالیت دارند. تاجیکستان پس از گرفتاری بحران شدن چهار بانک از جمله دو بانک بزرگش تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک پیوسته تلاش میکند از سازمان های بین المللی مالی سرمایه جلب کند. از جمله بانک ملی با صندوق بین المللی پول جهتی جلب تا 500 میلیون دلار قرض امتیازدار دو سال باز تلاش دارد، هرچند هنوز به این موفق نشده است. همین طریق بانک ملی برای نجات بانک های تجارتی تلاش دارد سرمایه های بانک اروپایی تجدید و رشد را نیز جلب کند. اما ظاهرا این سازمان های بین المللی در عوض قرض و یا سرمایه همیشه چند پیش شرط و یا طلب گذرانیدن اصلاحات را پیش میگذارند. این است که دولتی تاجیکستان با وجودی مناسبت نه چندان هموارش با دین تلاش دارد سرمایه کشورهای اسلامی را به کشور جلب کند.
پول و بازار.
پول و بازار.
این مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. طی هفته اخیر قرب دلار آمریکایی در نسبت سامانه پول ملی تاجیکستان به یک بارگی بالا رفت. بانک ملی تاجیکستان در تورنامه رسمیش قرب یک دلار آمریکایی را به 8 سامانه و 14 درهم برابر دانسته است. اما در بانک های دیگری تجارتی تاجیکستان یک دلار آمریکایی را بر عوضی 8 سامانه و 23 درهم تا 8 سامانه و 25 درهم داد و ستد میکنند. اما تاجران تاجیک میگویند طی هفته اخیر با وجود گران بودنش دلار در صرافی های بانک های تاجیکستان کمیافت شد و آنها نمیتوانند برای خود دلار بخرند تا اینکه از خارج کشور مال وارد کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
برخی از تاجران تاجیک از آن شکایت کردند که یک هفته باز برای خریداری دلار در نقطه های رسمی مبادله اسعار در نوبت ایستادند ولی کارشان هنوز بود نشده است. قربان سیدوف یک صاحب کار در دوشنبه روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت در دو روز آخر نتوانسته است از بانک های کشور حداقل 100 دلار پیدا کند. فوراً به دلار احتیاج دارد اما مراجعت های به تکرارش به بانک ها بی نتیجه است. در بانک ها با گفتند که اگر دلار باشد می خرند ولی برای فروش دلار ندارند. تاجران میگویند قسمت اساسی مال و محصولاتشان را برای فروش از خارج به تاجیکستان وارد میکنند و در این داد و گرفت دلار نقش اساسی میبازد. آنها اینچنین ادعا کردند که بالا روی پی همین قرب دلار در برابر پول ملی سامانه در ماه های اخیر به تجارتشان قطره قطره جان رسانده در صورت ادامه یافتنش به دریا تبدیل خواهد شد. قربان خلوف که به وارد کردن کامپیوتر و تکنولوژی های نوین از خارج به تاجیکستان مشغول است میگوید که فعلا از 100 دلار تقریبا 50 سومانی ضرر میبیند و این را کسی جبران نخواهد کرد.
بکنید که من وقتی که یک کامپیوتر رو فروختم قرب 100 دلار 830 سومانی بود. امروز باشد قرب در بازار سیاه با 8750-8760 درهم رسیده. من از 1000 دلار 400-500 سومانی ضرر دیدم. فهمیدید؟
دلار در صرافی های دوشنبه در حال کمچین شده است که اخیراً قربیان در برابر پول ملی سامانه رو به بالا آورده است. صبح 18 مارس در نمایندگی بانک های تاجیکستان نوشته بودند که 100 دلار به 823 سامانه خریده و به 825 سامانه فروخته می شود ولی کارمندانشان به سوال ما که آیا برای فروش دلار دارد نگفتند. هرچند مقامات بانک ملی تاجیکستان وجود بازار غیر رسمی یا سیاه را در یک سال اخیر در کشور رد میکنند ولی تاجران میگویند که این بازار هم اکنون برجاست و قرب دلار در این بازار پنهانی از قرب رسمی تا 30-40 سومانی گران‌تر است. در بانک ملی تاجیکستان علت بالاروی قرب دلار و همچنین کمچین شدن این اسعار خارجی را به نامتناسبی توازن سودای خارجی تاجیکستان وابسته دانسته و گفتند که در آن مدت نیست. پرواز قرب دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اول سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 حکومت تاجیکستان رئیس و تمامی معاون نون رئیس بانک ملی را برکنار کرده و رهبریت نوی بانک سیاست شدیدی را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفته بود. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت‌های شدید جاری شده. از 1 دکبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پر به اختیار بانک‌ها گذاشتند و نقطه‌های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. همین طور در تاجیکستان برای معامله غیرقانونی با اسعار خارجی از جمله با دلار و یورو فروختن منزل و ماشین و مبادله اسعار بیرون از بانک جریمه های سنگین و حتی حکم زندان جاری کردن.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. موسیقی